چی انداخت؟
الو؟
الو، سلام.
سلام،
حال شما خوب هستین؟
خیلی ممنون، شما خوبین؟
بله، متشکر، مرسی. گفتم یه بارم ما از تهران زنگ بزنیم، همه اصفهان و یزد نباشن.
خیلی لطف کردین.
خواهش میکنم.
چه خبر؟ موضوعتون چیه؟
من که موضوع ندارم. شما خودتون موضوع ندارین؟
نه، ما این هفته موضوع نداریم.
آزاده؟
آره، موضوع آزاده.
خب در چی میخواین صحبت؟ آها، یعنی من باید صحبت کنم؟
بله دیگه، شما موضوع بده.
من صحبت کنم. خب نظرتون در مورد راستی سفرتون خوش گذشت؟
بله، خیلی خوب بود. جای شما خالی.
بسیار عالی. هوا چطور بود؟
هوام عالی بود.
چیکارو کردین اونجا؟
چیکار کردیم؟ چیکار کردیم؟
یعنی این انقدر دارید فکر میکنین، یعنی نمیتونید بگید؟
نه، میخواستم به کدوم ترتیب بگم.
آها، فکر کردم یه کارایی کردین که نمیتونید بگید دارید انقدر فکر میکنین.
نه، اکثرش رو میتونم بگم.
آها.
یه قسمت تاریخی شهر رو رفتیم دیدیم،
خب
به نام توپکاپی پالاس که قصر فرمانروایان عثمانی بوده.
خب
بعد یه چند تا جزیرهش رو با کشتی رفتیم دیدیم، جزایری که نزدیک استانبوله. قایق سواری کرد، یعنی کشتی سواری کردیم تا اونجا و برعکس. بعد یکم تو بازار خرید کردیم.
با مادر بچه ها دعواتون نشد؟
چند تا گلیم خریدیم با مادر بچه ها.
دعواتون نشد باهاش؟ معمولا خانم ها آقایون وقتی اینجور سفر رو میرن یا میخوان برن خرید، قسمت خرید که میرسه آقایون شروع میکنن.
مثلا قبل سفر با مادر بچه ها دعوامون شده بود.
ای بابا،
توی سفرم دیگه بیشتر دعوامون شد.
شوخی نکنی.
آره.
چرا؟
دیگه مادر بچه هاست دیگه.
ای بابا.
آره.
خوب.
همین دیگه، این کارهایی بود که ما استانبول کردیم، کار خاصی نکردیم.
بسیار عالی، بسیار عالی. خب میخوایم در مورد گلیماتون چطور بود؟
گلیما خیلی خوبه، گلیمای خیلی قشنگی خریدیم از استانبول.
مال خودشونه؟
امیدوارم، من نمیدونم، امیدوارم بهمون ننداخته باشن.
یعنی دست
من هیچ اطلاعاتی ندارم از گلیما.
همینطوری؟
به اصرار مادر بچه ها خریدیم. آره،
همینطوری رو هوا پس خواهد.
آره، چون دلار مسافرتی هم داشتیم، گفتیم بهترین کاری که با دلار مسافرتیمون میتونیم بکنیم اینه که گلیم بخریم.
دلار مسافرتی هم شما به هر حال به خاطرش پول دادید دیگه، فرق نداره که. مجانی که نگرفت بگید دلار.
آره، ولی خب ارزون تر بوده دیگه، با سوبسید بوده. یعنی در حقیقت دولت ما سوبسید میده که صنایع دستی ترکیه پیشرفت بکنه.
دقیقا.
ولی خب ما خرجش کردیم. اون
اگه همون پولو داشتی تو خود ایران میرفتی باهاش گلیم بخرید؟
فکر نمی کنم با خود اون پول میشد تو ایران گلیم خرید، چون خیلی گرونتره تو ایران.
آها، یعنی تا حالا مثلا قصد خریدشو داشتین و بعد دیدید که اونجا ارزون تره، این قیمتش مثلا گرون تره، بعد از اونجا بخری بهتره؟
بله، بارها اقدام کردیم و نتونستیم چون خیلی گرون بوده. اصلا همه چی تو ایران گرونه، فکر کنم بخاطر همین مردم زیاد میرن ترکیه، چون همه چی اونجا ارزونه، البته به جز غذا و حمل و نقل عمومی یا غیر عمومی، مثلا تاکسی و اینا خیلی گرونه.
خب هوا هم پس عالی و خوب بود و گلیم هم
عالی
که خریدی.
من الان خستم از سفر و خیلی حال ندارم حرف بزنم تو این پادکست.
یعنی الان پس امشب رو به زور نشستین صحبت؟
آره،
کنیم.
چون خستگی، آدم از سفر که میاد خسته است. تو حداقل 4 روز
همه
سفر.
که میگن سفر که
رفتی
خوشگذرونی و
آره، ولی خسته میشه آدم دیگه تو فرودگاه مخصوصا.
چرا؟
خیلی خسته میشه. باید 3-4 ساعت علاف شی و سوار هواپیما شی، بعد ساعتش بده.
خب میتونید دیدتون رو عوض کنید. علافی تو فرودگاه خودش یه تجربه است. میشینی آدمای مختلف رو اونجا میبینه، مخصوصا فرودگاه.
شما تا حالا این کار کردین؟
من آره.
میشه بگین تجربتون رو؟
والا یه بار توی یکی از سفرام جا موندم از سفر، از پرواز. بعد مجبور شدم بمونم دیگه. یه ساعتی رو گفتم حالا میشینم تو فرودگاه ببینم چطوری میشه. نشستم تو فرودگاه و نژادهای مختلف میومدن میرفتن، بعد این شکلاشون ظاهراشون موهاشون حتی خیلی برام جالب بود که خب یکی موهاشو اونجوری میبافت، یکی موهاشو نمیدونم مثل این آفریقایی ها بود بود نمیدونم اینا چیکار میکنن، شونه میکنن اونقدر پف میکنه، خیلی دلم میخواد بدونم.
خب میپرسیدین ازشون؟
والا اون موقع هنوز انقدر راحت نبودم که برم بپرسم، ولی
الان راحتی میتونیم بپرسیم.
آره اتفاقا چند وقت پیش از این خانومای ترکمن رو دیدم، ترکمن که نه فکر میکنم مال گرجستان بودن حالا اونا، بعد اینا نمیدونم حالا شما دیدید یا نه، موهاشون و روسریاشون رو یه جوری میبندن مثل این دخترای ما که توی کلیپس میذارن بالای سرشون، بعد ارتفاع سرشون
نمیدونم.
3 متر میشه.
من ندیدم این صحنه رو، نمیدونم.
اوه بله
خب
اونا کلیپسشون رو پشت سرشون، من فکر میکردم یعنی کلیپسه که پشت سرشون میذارن. بعد گفتم یعنی خدای این کلیپساشون چه باحال اینقدر گونده است گذاشتن پشت سرشون، ولی رفتم پرسیدم ازش دیگه، گفتم این چیه شما میذارین پشت سرتون، کلیپساتون رو میشه ببینم؟ گفت نه کلیپس نیست، موه موهای خودمونه جمع میکنیم، منتها از اون روسری های ترکمن خیلی بزرگ اونا رو میبندن به یه حالت خاصی، یعنی یه روش خاصی داشت، وقتی که یه دورش رو باز کرد من دیدم با گیره های سیاه اینو این طرف چپ و راست سرش بسته بود، بعد اونو پیچیده بود دورش، خلاص مثل اینه که عمامه رو سرشون میبندن روی سر
پشت.
این پشت سر بسته بود. و
شما میتونین اینو به یه روشی بگین که شنونده های پادکست اگه مایل بودن یاد بگیرن؟
نه چون خودم هم که دیدم بازم بلد نیستم که اونجوری ببندم، حداقل تمرین میخواد یه چند بار که همون بالا سرت وایسه بعد بهت بگه، حتی حاضر نشد رو سریشو کامل برداره، من بهش گفتم رو سری تو کامل بردار، گفت نمی کنم این کارو.
چرا؟
خب حتما مهمه براش دیگه، اون حجابی که داشت در اون حد حجاب
بخاطر حفظ حجابش مهم بود.
آره براش مهم بود و فقط یه مقداری از روسریشو باز کرد که من این حالت که روسریه رو ببینم، ولی کلیپس نبود. گفتم خب چقدر قشنگه، باز روسریه بهتر از اون کلیپسیه که تو تهران و حالا این طرف اون طرف به ارتفاع 3 متر میذارن رو سرشون و خیلی سنگه.
شما موافقین که من بهش تماس گیرنده های بعدی همین ارتفاع کلیپس رو پیشنهاد بدم به عنوان موضوع این پادکست؟
آره واقعا خیلی خنده داره، فکر کنم هر کس بشنوه بتونه در موردش حداقل 4 تا جمله بگه.
مگه مود نیست؟ این مود دیگه، مگه مثل تنگی گشادی پاچه شلواره دیگه، چرا حالا کلیپس اینقدر مسئله است؟
آخه ببینید تنگی شلوار و نمیدونم مثلا پاچه شلوار گشاد و تنگ باشه ها اینقدر جلوه زشتی نداره، چهره زشتی نداره، ولی اینکه شما بیا یه کوه بذاری بالای سرت بعد
اتفاقا مثلا تو این همین قصر عثمانی من فکر کنم این سریال های ترکی هم نشون میده
تاج رو سرشون اونا.
نه قبلا اینا یه کلاهایی میذاشتن رو سرشون که اصلا ارتفاع سرشون زیاد میشه و مود اینجوری بوده، حتی مرداشون کلاهای مردا در اون زمان حالا نمیدونم 200-300 سال پیشو که نگاه میکنین 30 سان 40 سان ارتفاع داشته اون کلاه، و حال مود اون موقع این بوده که حالا نمیدونم میخواستن یه ابهتی بدن به هیکل مردونه یا هر چیزی، یا مثلا این لباس های زنونه که زمان ویکتوریا نمیدونم توی اروپا مود بوده، این دامنا فنر اینا میذاشتن و یه مثلا محیط 3 برابر هیکل خانومه دورش تشکیل میشده با دامنش، یا همچین چیزایی بوده دیگه. حالا الان هم مود شده این کلیپس و ارتفاعی که اون میبره بالا، این چه اشکالی داره؟
اشکال که خوب نداره، منطقه
من چه زشتی داره؟ من نمیفهمم،
نمیدونم، من خودم به عنوان یه زن اصلا حالم بد میشه وقتی نگاه میکنم که تو مثلا شاید اگه روسری روی سرش نبود و اون کلیپسو همینطوری میزد خب برای آدم یه ذره مقبول تر بود، ولی وقتی که یه کلیپس میزنی روسری تو میذاری روش،
خب روسری که مجبوره بذاره، ولی حالا شاید به عنوان هر مودی که باشه به حال یه عده از اون مود خاص خوششون نمیاد و از یه سری مود دیگه خوششون میاد.
آخه این دیگه مود چیه؟ این حداقل برای آدمای خوبه که قدشون کوتاه، دلشون میخواد بلندتر بشه. بعدم هر مودی رو که آدم نباید مثلا
اگه آدمای
پیروی کنه.
کفش پاش هر مدیر آدم نباید پیروی کنه؟
نه.
چه مدیر آدم باید پیروی کنه؟
هر کسی برای خودش باید ببینه که، چون ببینید خیلی از این مدایی که به وجود میاد یا هستش به واسطه یه فرقه یا یه مثلا پیش دنبال روی یه مکتبیه که میرن و اونو پیروی میکنن ازش، و مثلا فرض کنین چرم میپوشن یا یه نفر مثلا میره موهاش اون مدلی میزنه.
نه حالا مد به اون تعریف هست، منظورم خیلی ساده تر از اونه. همین برندهایی مثل چه میدونم برندهای لباس، اینایی که طراح لباس هستن مثل گوچی و اینا، وقتی در فصل به فصل لباس میدن بیرون و یه مودی رو ایجاد میکنن و عموم مردم هم حداقل اکثریت اون رو تبعیت میکنن و میخرن، این دیگه فرقه چیزی هم پشتش نیست، این یه مکانیزم اقتصادیه که اونا طراحی میکنن و اکثریت هم پیروی میکنن، میخرن اونو میفوشن.
اتفاقا اگه شما همین برندا رو برید ببینید، ساده ترین و شیک ترین لباسا رو توش میبینید، بدون هیچ گونه اضافه یا نمیدونم بخواد خیلی پیچیده باشه. است فرض کنید یه کت دامن فوق العاده ساده، اگر اونا برند شدن نه به واسطه مدشون، حالا شاید تو بعضیاشون بیاد مثلا یه دوتا تیکه زیبا روی لباسش یا پشت لباسش اضافه کنه، به خاطر کیفیتشونه که اونا برند شدن.
نه منظورم با اون قسمت برند بودنشون نیست، منظورم با اون قسمت طراحی مد و اون تأثیری که توی نحوه لباس پوشیدن مردم میذارن هستش. حالا
تنوع شاید بیشتر به خاطر اینکه میخوان مردم این تنوع رو داشته باشن. شما هر زمانی تو هر برندی که برید میبینید هم شلوار پاچه تنگ داره هم شلوار پاچه گشاد داره.
آره ولی یه زمانی یه کدومش غالب میشه دیگه، مثلا چه میدونم شاید 35 سال 40 سال پیش پاچه گشاد خیلی غالب تر بوده از پاچه.
شما خیلی دور رفتین، من میتونم بهتون بگم که حدود 15-16 سال
پیش هم. بله من اطلاعاتم خیلی خوب نیست این زمینه.
این چیزه.
ولی الان مثلا اینقدر تنگ میپوشن که من نمیدونم چجوری اینو میپوشن.
اینا کشیه، نه اینکه فکر کنید که اینا با زور.
میگم من اطلاعاتم خوب نیست همینه دیگه. پس شاید ولی خب بیش از من به نظر من زشته، یعنی من نمیپسندم این میزان تنگی رو. ولی خب مود دیگه، مود کارش نمیشه کرد.
اتفاقا خیلی جذابه. حالا میگم دیگه به هر حال اولا دیده خانم‌ها با آقایون
اختلاف نظر دارن. حالا نظر من اون کلیپسه اوکیه، هر نظر شما شلوار تنگ جذاب. پس یک نفر نمیتونه بگه که یک مود خاص ایراد داره یا زشته.
حالا یه کاری کنی شما توی مصاحباتون، یعنی توی تلفن‌های بعدی که میشه بپرسین ببینید چند نفر با اون کلیپسه موافقن و چند نفر با این شلوار تنگ. باور کنید آدمایی که میگن ما از اون کلیپسه واقعا خوشمون نمیاد و خیلی یه چیز مسخره است، کمتر بیشتر از اون کسایی که بگم مثلا شلوار.
اگه اینقدر آدما معتقدن که اون چیز مسخره است، بچه‌ها اینقدر زیاد این پدیده.
دخترها خوششون میاد به واسطه اینکه دلشون میخواد اونجوری احساس میکنن بیشتر دیده میشن.
خب پس به هر حال یه دلیلش مهم نیست چیه، هر چی هست یه دی زیادی از اون خوششون میاد و این کارو میکنن.
آره دیگه، اون خانوما به خاطر دیده شدن حاضرن مسخره ترین کارا رو هم انجام بدن.
دیگه حال ما با فلسفه پشتش کاری نداریم که خانوما به خاطر دیده شدن چه کارایی میکنن، ولی مسئله اینه که این کارو دارن میکنن، واقعیت اینه. و حالا شما میگی این واقعیت زشته.
نه خب بله، من که نمیگم اونا چرا این کارو میکنن، میگم اصلا حالت قشنگی از نظر من و خیلی هایی که اطرافیان مثلا میریم همیشه صحبت میکنیم اینا واقعا میبینم نداره، همه مسخره میکنن ولی در جالبه که و حتی جالبه اون کسی که خودش کلیپسو میذاره بازم میخنده،
خودش هم مسخره میکنه،
خودش هم میخنده مسخره میکنه ولی بازم میبینی کلیپسشو میذاره.
شاید مثل اونایی که مثلا میدونن سیگار کشیدن ضرر داره ولی بازم سیگار میکشن، یه همچین حالتیه.
نه نه نه، به خاطر اینکه سیگار کشیدن رو تا آخر ادامه میدن ولی 4 روز دیگه یه چیز دیگه موچه دخت اونا کلیپسو میذارن کنار.
آره ولی به یه چیز مسخره دیگه پناه میبرن دیگه.
آره دیگه عوضش میکنن. هی خب به خاطر اینکه تنوع طلبیم دیگه، ما خانوما بیشتر دنبال تنوع هستیم. حالا الان کلیپس 4 روز دیگه، خط چشم عربیه 4 روز دیگه، به هر حال همیشه واسه سرگرمی.
من میترسم در مورد خانوما تو پادکست صحبت کنم. میخواد
چرا؟
امکان دارید جلوی خودمو نتونم بگیرم و یه چیزایی بگم که خواننده یعنی شنوندگان خانوما من از دست بدم؟
به نظر من نه، باید آدم واقعیت ها رو بپذیره، حالا چه در مورد آقایون چه در مورد
خانم. واقعیت ها رو که من نمیتونم بگم، من نظر خودم میگم، نظر
نه یعنی همون نظر خودتون، هر کس نظرش برای خودش قابل احترامه. یعنی اگه یه نفری خیلی به خودش مسلط باشه و اعتماد به نفس داشته باشه، با اعتماد به نفس کامل میتونه نظر شما رو در مورد خانم هر چقدر هم که بد باشه بازم بشنوه، هیچ اشکالی نداره.
پس به نظر شما من رسولانه نظرم بگم؟
بگی داره، من که خوشحال میشم بشنوم. من اصلا از اون دسته از خانمایی نیستم که بعدم بیاد که شما نظرتون رو بگی.
بسیار خوب. شما همیشه به پادکست من گوش میکنی؟
بله، من این چند تایی
چی دستگیرتون شده؟
اگر بگم نظرمو ناراحت نمیشید یا مثلا؟
نه، ولی اگر ناراحت کننده باشه امکان داره سانسورش کنم و منتشر نشه، ولی بگیم.
خب پس میخوای من میگم، اگه خودتون دیدید که خوب نیست پخشش نکنید.
نه شوخی کردم، حتما پخش میشه.
ولی به نظر من کسایی که زنگ میزنن به شما، البته نه همشون، شاید از مثلا 2% فقط میفهمن که دارن چی میگن یا صدای شما رو میشنون، بقیه صدای شما رو نمیشنون، سوال شما رو نمیشنون و فقط واسه خودشون حرف میزنن و اصلا خودشون هم نمیدونن دارن چی میگن.
شما الان خودتون رو جزء کدوم دسته میذارین؟ اون 2% یا اون 98%؟
نه من نمیدونم.
خب قضاوت اینو میذاریم به عهده شنوندگان دیگر.
آره موافق. مرسی،
خیلی ممنون که تماس گرفتید.
قربان شما، متشکرم.
خدا خداحافظ.
فرشید از کرج.
الو.
الو سلام، خسته نباشید. رضا خوابتی.
سلام آقا فرشید، چطوری؟
خوبی شما؟
من خوبم. آره شما چطوری؟
حال شما؟ مرسی، منم بدک نیستم، مرسی.
چه خبرو؟
سلامتی. میگم یه دقیقه ما موندیم، یهو دو نفر اومدن پشت خط. من گفتم دقیق 8 زنگ بزنم دیگه، یه دقیقه این برنامه شد دیگه، پادکست داره شلوغ میشه.
آره کاسبی داره خوب میشه.
آره
چون نمی‌کردم
شریکشیم با.
آره آره 30% تمام میفروشم. چقدر میخرید؟
چقدر؟
آره
بستگی داره دیگه، باید وایسیم یه ذره شلوغ‌تر شه بعد.
آه اون موقع خب قیمت سهام میره بالا.
خب بب نداره،
الان ما قیمت مناسب
ریسک کمتره.
حاضری با ریسک کمتر قیمت بالاتر بخری؟
بله بعد دیگه مطمئن‌تر به نظر.
خب موضوع چیه؟
موضوع من 2-3 موضوع دارم، ولی یکیش که بیشتر است هفته قبل آمدم زنگ بزنم نشد، در مورد شانسه.
شانس؟
آره کلن مثلا موضوع بعدی نباشه چون خودم بیشتر باش درگیرم.
شانس آوردی خودت؟
شانس؟ آره.
خب ولی چی در مورد شانس میخوای بگی؟
شانس کلن اصلا خواستم از خود شما هم بپرسم دیدگاهتون چیه در مورد شانس. واقعا یه سری اصلا خواستم شانس رو قبول ندارن. یا فقط با تلاش کنیم تو زندگیمون و یه راه منطقی رو بریم و اوکی همه چی. یه سری هم به نظر میشه ربطش میگن به تقدیر، میگن اصلا به تقدیر ربط داره. حالا نظر شما چیه؟
نظر تو جو کلیپس خانوما چیه تو؟
کلیپس خانوما؟
آره
حادثه ساز شده در مواردی.
نظرتو میخوام بدونم، زشته، زیباست، خوبه، بزنن نزنن؟ این کلیپس هایی که مرتفع میکنه
خیلی مرتفع نه، ولی تا یه حدیش خوبه.
چه خوبی داره؟
جلوه مثلا یه مقدار تالتون جلب توجه رو داره، به نظرم جالبه.
جالبه نظر.
آره مثلا آدم هایی که میزنن بیشتر توجه جلب بکنن سمت آدم دیگه. زیاد خوبش فکر نکرده بودم که
حالا وقتی دو نفر تو خیابون میبینی که یکیشون کلیپس داره و یکیش نداره، کدومش توجه تو بیشتر جلب میکنه؟
خب من همون که کلیپس داره دیگه، یه جوری کلیپس داره. حالا اینو مثلا قطعش بلند
توجه منفیه، یعنی شما به نوعی زده میشی، میدونی؟
حالا مثلا
کسی که چه میدونم گونی به فیچه دور خودش یا تو خیابون، خب توجه جلب میکنه، ولی قاعدتا این
منفی
بیشتر از نوع دافعه است و جاذبه.
آره آره بیشتر اون جلبته، چون لحظه فقط یه لحظه نگاه میکنه بیشتر زده میشی. درست میگی شما.
همون کلیپسه در شما دافعه ایجاد میکنه یا جاذبه؟
یه مقدار باخه بستگی داره صورت طرفم چه جوری باشه.
فقط کلیپس نیست.
نه میدونم، میگم که اون کلیپس میگم بستگی به صورتش داره چه جوری باشه.
سرش به صورتش، به قدش، به هیکلش، بعدم به اخلاقش.
آره بخوره بهش مثلا، به صورت خیلی مثلا نمیخوره اون کلیپس بزنه.
پس از روی کلیپس به تنهایی نمیشه قضاوت کرد.
آره صد
یا حکم کلی داد که کلیپس بزنن یا نزنن.
آره آره.
کلیپس هم یکی از لوازمیه که آدم میتونه برای پوشاک و آرایشش استفاده کنه.
آره دیگه.
ربطی به شانس میتونه داشته باشه کلیپس؟
نه.
که به طور شانسی به بعضی یا بیاد به بعضی یا نه؟
شانسی نه، فکر نمی کنم اینجوری باشه. شانسی مثلا به بعضی بیاد. حالا خود موضوع شما چیه؟
ما موضوع نداریم این هفته.
نداریم؟
همون بیا راجع به شانس صحبت کنیم.
آها باشه.
ببین عوامل ناشناخته زیادی هست تو زندگی ما و چون نمیدونیم نمیشناسیم چیه، وقتی یه چیزی برای ما اتفاق میفته خیلی وقتا ربطش میدیم به شانس، در صورتی که اگر کسی حوصله داشته باشه و سلسله حوادث و دلایل و عوامل رو تحلیل و پیگیری بکنه شاید بفهمه که چی شد که مثلا فلان جا اینجوری شد. حالا بجز اتفاقات واقعا شانسی مثل مثلا حسابای قرض الحسنه و قرعه کشی و اینجور چیزا که خب خیلی کمه دیگه تو زندگی، ولی از این چیزا که بگذریم، چیزای روزمره‌ای که به خصوص در طولانی مدت، حالا باز در کوتاه مدت هم فرق میکنه، یه زمانی شما یه تصادفی میکنی و اینا، ولی در بلند مدت عوامل ناشناخته زیادی هستش که روی زندگی ما تأثیر میذاره و ما از چه میدونم 1,000,000 چیز شاید 2 چیز رو میبینیم و میدونیم و درک میکنیم و اصلا قابلیت درکش رو داریم. بنابراین ناچاریم که یا به شانس یا به بخت و اقبال ربطش بدیم یا به یه نیروی ماورای طبیعی مثل حالا اونایی که به اصطلاح مذهب یا یه چیزی یه نیروی ماورا و طبیعه معتقدن به خدا یا چه میدونم یه همچین چیزی، ولی اون چیزی که ما میدونیم خیلی محدوده. این حالا یه سری بهش میگن شانس، ولی وقتی که حالا این سوالی که کردی که در مقابل تلاش چجوریه، وقتی که شما تلاش میکنی و در حالا البته خود اون تلاش هم قابل تعریفه دیگه، زمانی که آمادگی تو میبری بالا برای دریافت به اصطلاح منابعی که در دسترست قرار میگیره و استفاده از اونها، شانس به اصطلاح بهره‌مندی شما از نعماتی که در اختیارت قرار گرفته و قرار میگیره بالاتر میره نسبت به کسی که این آمادگی رو نداره. آمادگی هم ذهنیه، هم جسمیه، هم شعوریه، هم معرفتیه، هم شناختیه، همه جورش هست. امکان داره برای 2 نفر تمام موقعیت‌ها یکسان فراهم باشه و البته خب کسی ممکنه این اعتراض رو بکنه که از لحاظ ذهنی هم این آدم شانس آورده که اینجوری آفریده شده و
آره من اینو خودم
دیدم. از لحاظ هوشی نسبت به اون کسی که هوش کمتری داره، این هوش بهره هوشی بالاتری داره و بنابراین این شانس بیشتری داره در یه سری از موقعیت‌ها. ولی ببینید مسئله اینه که اگر هر کسی در اون کانتکست خودش و طبیعت خودش رو بشناسه خیلی دیگه فرقی نمی کنه. یه نفر امکان داره هوش به اصطلاح IQ بیشتری داشته باشه، یه نفر امکان داره IQش کمتر باشه، ولی در عوض چه میدونم خب قدرت فیزیکی بیشتری داشته باشه.
خب اون برای شانس نمیشه مثلا کسی که با اون IQ کمتر مثلا تونسته توی کار موفق باشه.
قطعا شانسه. اگر که ببین خیلی وقتا یه چیزی رو نداشتن شانسه، ولی ما همیشه یه چیزی رو داشتن شانس میدونیم.
اتفاقا آره خیلی دون.
جان
میگم آره خیلی اتفاقا اون نداشته رو هیچ وقت نگاه نمیکنه. خود منم اینجوری بودم، همیشه میگفتم چرا اینو ندارم، پس اصلا شانس ندارم.
حالا که مود شده ما تو پادکست های دونه کتاب معرفی بکنیم، بذار کتاب اخیر یه کتاب نوشته یه نویسنده هست خیلی معروفه به نام مالکم گلدول، نمیدونم کتاباش به فارسی ترجمه شده یا نه، چندین کتاب خوب داره، از جمله یکی از مشهورترین کتاباش Outliers که در مورد آدمای برجسته صحبت میکنه که اینا چجوری آدمای برجسته شدن، حالا تو ورزش، تو موسیقی، توی بیزنس، توی شاخه‌های مختلف اینا رو بررسی میکنه و بر اساس داده هایی که جمع میکنه حرف میزنه. کتاب اخیرش رو که من خوندم به نام اسمش هست دیوید اند گولیاس که ماجرای داوود و گولیاس، نمیدونم ترجمهش چی میشه، یه اسمه. توی مقدمه این کتاب خیلی چیز جالب میگه. ببین شما اگر پسر یه آدم بسیار ثروتمند باشی، خیلی وقتا ثروت بابات مانع میشه و شانس خیلی چیزا رو از تو میگیره، ولی اگر تو پسر یه آدم فقیر باشی، اون نداشتت شانسی میشه برای تو که یه سری از توانمندیاتو تقویت بکنی و دنیا رو جوری ببینی که هرگز اون کسی که پسر ثروتمنده نمیتونه ببینه. اون کسی که پسر ثروتمنده شانس این که معتاد بشه شاید از یه بابتای بیشتر از شانس تو باشه. البته باز خود این بستگی داره که چه حدی از ثروت بالاتر و چه حدی از فقر پایین‌تر. این ولی همون جوری که خیلی شانسیه و این طیف رو نمیشه به راحتی گفت از کجا به اون برتر مثلا شانس چی کم بود، آره. میشه فرمول خاصی نداره، ولی فرمولی که میشه داد اینه که خیلی وقتا نداشتن شانسه، نداشتن هوش، نداشتن پول، نداشتن پدر پولدار، نداشتن چه میدونم به دنیا نیومدن تو سوئیس، همه اینا میتونه شانس باشه، ولی بستگی به اون میزان آمادگی شما داره که بتونی تمام چیزایی رو که بهت داده شده و نداده شده و دور برت هست بتونی ببینی، بشناسی و به کار بگیری. این فرمول قطعی شانسه. یعنی اگر من بگم یه فرمولی بلدم که همیشه مصداق داره و همیشه کار میکنه، اگر شما چش و گوشت باز باشه و ببینی که چی داری چی نداری، چی بهت داده شده، چی دور برت هست، خودتو بشناسی که توهم نزنی که مثلا بخوای آیکیو تو بیشتر بکنی یا در نقش یه آدمی که آیکیو بیشتری داره قرار بگیری و نقش اونو بازی بکنی، یا اگر توهم نزنی که فکر کنی مثلا هنرپیشه هالیوود تو باید می بودی ولی الان توی کرج دنیا اومدی و ولی همش تو اون فکر باشی که اون صحنه رو تو زندگی برای
حالا بازی به نظرتون یه سوال میدین، این میتونه ناشی از چی باشه که مثلا همون اون توهم رو بزنیم؟ خب یه سری موقع مثلا میگی که آره اگه من جای این طرف بودم این کار رو میکردم.
ببین اینم دلایلش خیلی زیاده، از جمله ابزار ارتباطی که امروز ما به وفور داریم و به شما به راحتی میتونی یک تصویر سطحی از یه آدمی در اون ور دنیا ببینی بدون این که بدون این کی بوده، چی بوده، از کجا اومده، مشکلاتش چیه، چی بهش داده شده بوده، بدون اینکه این چیزا رو بتونی بفهمی و کانتکست زندگیشو درک بکنی، فقط قیافش رو و درآمد سالیانش رو که منتشر میشه مثلا رو مجله فوربس میبینی و فکر میکنی که این آدم خوششانسی بوده مثلا شده براد پیت، و بعدم خودتو تو آینه نگاه میکنی که گهکداری یه ذره شباهت بین خودتو براد پیت به اصطلاح ذهنت خطور میکنه و بعد دنبال یه شانسی میگردی که تو رو به هالیوود برسون و تو بشی براد پیتس دوم. حالا و در این میان تمام شانسایی که برای کوزگر شدن، برای قالیباف شدن، برای راننده خوب شدن، برای نمیدونم یه موزیسین خوب شدن، برای یه دکتر شدن، برای یه بقال شدن، تمام این شانسا رو از دست میدی.
آخه این اون شناخته هم وسط پیش میاد. یه موقع است مثلا ما هی قور میزنیم به این و اون و اینا. من خودم مثلا افسردگی دارم، افسردگی مزمن دارم، خیلی میگفتم آره من بدشانسم و اینا فلان اینجور چیزا، بعد همین باعث میشد که خیلی از فرصتها رو حالا نتونم انجام بدم. بعد خیلی موقع به خودم هی میگفتم که وای من علاقه خودم رو نمیتونم پیدا کنم، و چرا مثلا آدم های دور اطراف میدن میگفتم اینه چجوری علاقه شون رو پیدا کنن، یه راهو گرفتن رفتن. اون پادکست قبلی رو هم گوش دادم که گفته بودید که صرفا آدم یه علاقه خاصی نداره یا مثلا یه دنبال یه هدف خاصی رو نباید بگیره. اون این برام هنوز خیلی هضمش سنگینه. آخه شما ببینید مثلا آدمایی که موفق بودن یه نشونه یه چیزی یه جایی پیدا میکنن دیگه، یا براشون پیدا میشه.
چی؟ خیلی ها در 70 سالگی در 80 سالگی نشونه رو پیدا میکنن.
آره ولی میگم توی اون شرایط بودنم خیلی بستگی داره. مثلا یه موقع مثلا من تا حالا ممکن اصلا چجوری بگم یه جایی رو پیدا نکرده باشم، حالا هم مثلا یهو به فکرم برسه که مثلا فلان جا هم وجود داره. اینجوری
نمیفهمم سوالتو.
میگم تو اون شرایط قرار گرفتنم خیلی مهمه. من شاید اصلا نتونم تو اون شرایط قرار بگیرم، استعدادم شکوفا بشه. حالا هر شرایطی، بازیگری مثلا، نمیدونم، عکاسی، هر چیزی،
تو همیشه تو اون شرایط هستی. شرایط اون شرایطی وجود نداره، شرایط شرایط زندگیت و همین لحظه که درش هستی. اتفاقی که میفته اینه که میس میکنی، از دست میدی چیزی رو که داری و تو آماده استفاده از اونا نشدی. اینم اشکالی نداره، میلیاردها نفر اینجوری نیستن، به خاطر اینکه این سفر رشد آدمیزاده. میگم یه نفر توی 20 سالگی اینو پیدا میکنه، یه نفر توی 12 سالگی، یه نفرم تو 82 سالگی، و این در این میان هم رنج بسیار آدمو میبرن، افسرده میشن، خودکشی میکنن، بعضی وقتا خوشحال میشن، بعضی وقتا احساس میکنن شانس آوردن، بعضی وقتا احساس میکنن بدشانسی آوردن. این طبیعت زندگیه. اصلا اونجوری نیستش که یه نفر مطلق خوششانس باشه یه نفر مطلق بدشانس باشه. لحظاتی پیش میاد که ما احساس خوششانسی میکنیم، احساس بدشانسی میکنیم، ولی اوورال، یعنی به در مجموع، چیزی که من دور و برم میبینم میزان چیزی رو که ما نمیبینیم و ندیده میگیریم از لحاظ نعمات و چیزهای خوبی که در اختیارمون هست و اینا رو استفاده ازش نمی کنیم خیلی بیشتر از اون چیزهای بدیه که برای ما اتفاق میفته یا چیزهایی که فکر میکنیم میباید داشتیم و نداریم. شما اگر سالمی میتونی نفس بکشی، میتونی آب خوردن داری که بخوری و یه غذای که شکمتو سیر بکنه، حتی اگر در حد یه لقمه نون پنیره، از 60-70 درصد جمعیت کره زمین خوششانستر و خوشبختری. ما باقی بر اون دیگه یه سری خوزعبلاتیه که خیلی راجبش نمیشه صحبت کرد.
آره این درسته. فکر میکنم که این مقدار اون عامل قور زدن و با اینکه آدم خودشو با دیگران مقایسه کنم یه مقدار هست، باعث میشه که این اشتباه بر آدم پیش بیاد که هی مثلا آدم بگه آدم بدشانسه.
100% هست
مقایسه شدن. آره خیلی هم آدم اذیت میکنه.
100%
به نظر شما اصلا آدم باید کس خودشو با کسی مقایسه کنه؟ درست.
به هیچ وجه.
آره این
البته کار سختی
ها. آره خیلی سخته،
گفتنش خیلی آسونه،
مخصوصا قور زدنه بود. مچمنده رو من بستم یه نصف روز نتونستم دووم بیارم. اتفاقا اصلا موقعی که بستم خیلی یه جورایی تز و جو مثلا تفکر مثبت برداشته بودم و اینا، بعد یه دو سه ساعت شد دووم نیاورد.
خب دووم نیاورد که انداختی به اون دستت یا اینکه کلا درآوردی انداختی بیرون؟
نه انداختم تو اون دستم.
خب بعد فرداش دوباره میندازی این دستت دیگه.
آره
خب بعد این تکرار میشه یا نه دیگه بیخیالش؟
آره خوبه. چرا اتفاقا چیز که هم که ادامهش بدم.
هنوز داری این کارو میکنی؟
تازه یه روز این کارو کردم.
تازه یه روز این کارو کردم.
آره میگم توی همون یه روز، هم ساعته اول که بسته بودم خیلی هم ذهنم مشغول کرده بود.
خیلی کار سختیه، خیلی کار سختیه و من نتونستم. یعنی من به 21 روز بود من به 3 روزم نرسیدم و بعد از چند هفته دیگه کلن بیخیال شدم و انداختمش کنار.
آره فکر میکنم حالا این قور زدنه بیشتر یه جورایی ناشی از اون روان آدم هم میشه، اون خلقیاتی که آدم داره تو بودن تو اون شرایط. مثلا یه شرایط برای یکی خیلی خوب راحت تره.
ببین تو سوالات زیاد داره میشه.
اه؟
آره از شانس شروع کردی کل منویات بشریت رو میخوای ببری تحلیل کنی
دیگه چیکار؟ آخه این شانسه میگم خیلی از عوامل اینا یه جورایی برای من شاید برای سوال نمیدی
گرفت. ببین تو آدم خوششانسی بوده که تونستی تو این پادکست به این معروفی نفر دوم در حال تلفنت زنگ بخوره و بیایی صحبت کنی. فعلا همینو به فال نیک بگیر دیگه.
آره خب این هم هست.
ببین مهمترین یعنی یه چیز یکی از چیزهایی که خیلی کمک میکنه شانس تو ببینی اینی که آدم سپاسگزاری باشی و فرمولش هم اینه که هر روز بشینی 10 تا از چیزایی که نسبت بهشون احساس سپاسگزاری داری و فکر میکنی که یک هدیه است یه نعمتی که به تو داده شده اینو بشینی بنویسی و هر چقدر چیزای ریستری هم که از چشت دور مونده تا حالا اینا رو ببینی و بنویسی کم کم نه فقط با حرف بلکه با عمل به این پی میبری که چقدر آدم خوششانسی هستی و این باعث میشه که هی خوششانسیت بیشتر بشه. اگرم میتونیم کتاب انگلیسی بخونی یا ترجمه این کتاب دیوید اند گولیاف آقای مالکم گلدول رو پیدا کردی حتما توصیه میکنم بخونی.
درست میگم برای خیلی برام چیز بود، خیلی هم غور میزدم، میگفتم خیلی بدشانسم و اینا، ولی یواش یواش دارم یه عادت بده میذارم کنار اگه بتونم. البته که دیگه
شلو همون دستمنده
قرار رو آره اون دستمنده کمکی بکنه انشالله.
بسیار خوب، خیلی ممنون که تماس گرفتی.
مرسی،
خواهش میکنم، قربون تو،
خدا نگهدار،
خداحافظ.
بشیر.
الو الو
الو
بفرمایید.
سلام سخاوتی.
سلام آقای بشیر،
حال شما خوبه؟
خیلی ممنون، شما چطورین؟
مرسی، قربان شما، منم خوبم.
شما از کجا تماس میگیرین؟
من از تهران.
از تهران؟ به به، ما امروز دو تا تماس گیرنده از تهران داشتیم.
چه خوب.
شما یه ذره بیشتر خودتون رو معرفی میکنین؟
چی بگم؟
شما اسمت بشیره؟
بله.
من یه همکلاسی داشتم تو دوران راهنمایی، فامیلیش بشیری بود.
نه من اسمم بشیره.
خب چه کاری؟ چه کار میکنی؟ چند سالته؟
من 27 سالمه. الان کاری که میکنم در زمینه تجارت لوازم یدکیه.
آفرین.
بعدش دیگه چی؟
لوازم یدکیه همین خودرو سواری و اینا؟
آره. تحصیلاتم هم نرم افزاره.
آفرین، هم رشته این پس.
آره.
بعد تجارت همین که مثلا وارد میکنیم جونم؟
میگم نرم افزاری زیاد پیدا میشه توی طرفدارای سایت شما.
اصلا کلن زیاد پیدا میشه دیگه. الان فکر کنم از هر سه نفر یه نفر مهندس کامپیوتر، یه نفر پزشک، اون یه نفرم یا پزشک بوده بعدن رفته کامپیوتر خونده یا مهندس کامپیوتر بوده بعدن رفته پزشک شده. از این سه حالت توی همسن و سالای ما دیگه خارج نیست.
شاید هم اینه که این دو تا رشته رو خوندن بیشتر تو چشمن.
شاید. آره. ما
معماری رو فراموش کردیم، اون یکی هم احتمالاً معماری خونده.
آره معماری هم زیاد، ولی اونا تو اقلیت هم و خیلی کمتر از ما.
آره
آره، ولی زیاد هم. یعنی ما جاتون خالی در این سفری که بودیم تو هواپیما رفتنی یه مشکلی برای مادر من پیش اومد و مهماندار رو اینا رو که صدا کردیم، بعد خلبان پیش کرد که اگر کسی پزشکه مثلا بیاد خودشو معرفی بکنه. نصف بیشتر حافه ما بلند شدن. آره خلاصه ما یه آمار بله خوشبختانه به خیر گذشت و حالشون خوب شد.
خدا رو شکر. سفرتون چطور بود؟
سفرم حالا بجز این حادثه که تو هواپیما ما اتفاق افتاد خوب بود. هوا خیلی خوب بود تو استانبول بر خلاف انتظار که ما شنیدیم در اون چند روز تهران هوا سرد بوده. ولی استانبول هوا بهاری آفتابی، خیلی کم ابری بود ولی بیشتر وقت آفتابی و خیلی هوای خوب. و
کاری که داشتید انجام شد؟
کارمون هم انجام شد، یه ذره استانبول رو دیدیم، یکم هم غذاهای عجیب غریبش رو خوردیم و یکم هم خرید کردیم با دلار مسافرتیمون و دیگه پریروز برگشتیم دیگه.
خیلی خوب، خیلی پسرم وضعتون خوبه.
وضعمون وضعمون که از لحاظ دلاری نه دیگه، دلارمون خرج کردیم.
خب بالاخره به جاش کالا وارد کردید، خودش الان میتونید اون کالا رو گرونتر بفروشید.
آره منتها ما چون تجارت بلد نیستیم مثل شما دیگه، کالاها رو خودمون استفاده میکنیم متاسفانه.
ما بلد نیستیم البته، عداشو در میاریم.
نه فکر نمیکنم. شما مغازه دارین یا اینکه در حد عمده و اینا کار میکنین؟
نه من در واقع خودم 4-5 سال کار کردم از دوران دانشجویم در زمینه همون نرم افزار توی یه شرکتی. بعدش پدرم اینا شهرستان بودن، اونجا مغازه داشتن تو همین زمینه کار میکردن. بعدش کارشون گسترده شد و اومدن تهران. بعد اینجا یه شرکتی در واقع شروع به کار کرد و منم الان یه 1-2 سال رفتم پیششون. کارمون هم مغازه نیست، بیشتر عمده است،
به شکل شرکتی کار میکنم. آره.
خیلی البته اون فیلد رو هنوز نتونستم بشه، یعنی امیدوار بودم که علاقه‌مند بشم چون نرم افزار رو دوست دارم، ولی خیلی با سبک کار به عنوان کارمندی نمیتونستم راحت باشم و احساس میکردم خیلی پیشرفتش گنده. بعد اینجا هم پیشنهاد بهم شد که اینور بیام و امیدوار بودم که بتونم علاقه پیدا کنم. خیلی علاقه هنوز راستشو بخواین ندارم، ولی هستم دیگه فعلا.
شما آدم خوششانسی هستی؟
موضوعتون شانسه؟
والا نه، موضوع نداشتیم چون من خستگی سفر باعث شد که اصلا بشینم همینجوری به در و دیوار نگاه کنم و موضوعی دیگه پیدا نکردم. گفتیم حالا هرچه پیش آمد خوش آمد. یکی از دوستان الان تماس گرفته بود و موضوع شانس رو پیشنهاد داد.
والا من خیلی به شانس اعتقاد ندارم به عنوان یه مؤلفه که تأثیر گذاره توی زندگی، یعنی میدونم که احتمالات ممکنه هر چیزی رو برای یه نفر رقم بزنه، ولی فکر نمی کنم که چیزی به اسم خوششانسی یا بدشانسی بتونه وجود داشته باشه، بگیم یه آدم خوششانسه یا نه. من احساس بدشانسی نمی کنم تو زندگی.
احساس خوششانسی هم نمی کنه اصلا. آره احساس... معتقدین که دست خودتون بوده هر کاری که کردین؟
نه، خیلی چیزا هست تو دنیا که آدم روشون کنترل نداره. ولی بازم شانس نیست، بالاخره یه عواملیه که هر چی آدم سعی کنه اونا رو بشناسه خب میتونه یا کنترلشون کنه یا حداقل اگه خارج از کنترلن سعی کنه بهشون آگاه باشه. یه سری اتفاقات هم غیر منتظره میفته خیلی وقتا برای آدم ها.
خب اون اتفاقی که غیر منتظره میفته، مثلا یه ماشینی منحرف میشه و تو پیاده رو یه نفر رو میکشه یا فلجش میکنه در یه تصادف، این آیا بدشانسی هست یا نیست؟
این میتونه یک اتفاق بدشانسی گونه‌ای باشه، نمیدونم لغتش چی میشه، یه بدلاک باشه، ولی نمیتونیم بگیم مثلا اون آدم بدشانسی بود. به نظر من، یعنی میگم یه چیزی نیست که بشه به عنوان یه برچسب زد روی یه زندگی و میدونی، چون تهش میرسه به این که قاعدتا پس اینو یه نیروی هست، حالا خدا، طبیعت، یه کسی اینو داره در واقع منیج میکنه دیگه، به اساین میکنه، انتصاب میده به آدمای مختلف، میگه
نه تنش به نمیرسه لزومم، به خاطر اینکه اگر فرض بکنیم که این رندومه اتفاقیه و به طور اتفاقی این آدم اون لحظه در اونجا بوده،
آره اینو من قبول دارم،
لزومی هم نداره که شما فرض بکنیم که یک کسی
اتفاق رو قبول دارم. به نظرم اگه اینو بگیم شانس، مثل اینکه یه سکه رو میندازیم یک دوم شانسمون اینه که مثلا خط بیاد،
آره دیگه چانس تو انگلیسی معنیش همینه دیگه، احتماله. آره. چانس همون احتماله.
آره من بیشتر ذهنم رفته بود سمت مثلا بخت، بخت باهاش یار نبود یا مثلا یه همچی چیزی.
حالا اتفاقا بختم چیز جالبی به نوعی میشه در ادامه همین صحبت کرد، ولی فعلا در حد احتمال یه احتمال خیلی کمی بوده که یه نفری اونجا، حالا مثلا یه نفر از 7 میلیارد، حالا نمیدونم احتمالات شما چقدر خوبه بنزه من یا نه، ولی مثلا آدمایی که اون لحظه در اون شهر، تو اون شهر یا تو اون کشور زندگی میکنن، یک در چند میلیون این شانس بوده که این آدم تو اون پیاده رو در اون ساعت از شبانه روز در اون نقطه فیزیکی جغرافیایی واقع شده باشه و این ماشینی که چپ میکنه، حالا باز دوباره یه احتمالایی هم داشته که اون ماشین چپ بکنه اونجا، این احتمالا رو تو که در هم ضرب بکنی با یه سری احتمال دیگه، یک در چند میلیاردم شاید شانس این بوده که این آدم اونجا باشه. ولی به هر صورت این حادث شده، صفر نیست، بزرگتر از صفر، خیلی کوچکتر از یکه، ولی به هر صورت این گریبانه اون آدم رو گرفته دیگه.
درسته.
پس یه شانسی، یه احتمالی وجود داره.
آره حتما.
حالا با همین احتمال شما
وقتی که بخوای مثلا به صورت بلند مدت نگاه کنی به زندگی، یا یه چیزی که فکر میکنم مثلا دید علمی بیشتر اینو سعی میکنه ترویج بده، دید ساینتیفیک به قضایا، اینه که خب درسته که این هر چیزی که احتمالش یک ذره بزرگتر از صفر باشه احتمال داره که اتفاق بیفته، ولی یه جوری آگاهانه ما سعی میکنیم که اون احتمال کما رو بذاریم کنار موقع دیدنمون، موقع تصمیم گیریمون، چون که علم هم اصولا همینجوری کار میکنه. یعنی مثلا شما پزشکی رو نگاه کنی یا هر علم دیگه ای، بر اساس یه سری احتمالاته و اون چیزی که اون فاکتوری که احتمالش از بقیه بیشتره با عنوان فکت و اصل پذیرفته میشه و رو اون کار میکنن و مثلا با اون شکمه یه نفر رو باز میکنن و یه قدر رو در میارن. ولی بازم احتمال، همیشه اون احتمالای دیگه وجود داره، ولی ما آگاهانه تصمیم میگیریم که ایگنورشون بکنیم.
یعنی اگه بخوایم اینو به داستان زندگی خودمون به شکل متوسط، یعنی آدمای متوسط اپلای بکنیم، اینه که اون حالا نیم درصد پایین تیفو که اتفاقای خیلی بد براشون میفته میذاریم کنار، اون نیم درصد بالای تیف هم که توی یه خانواده ثروتمند و سالم و قد بلند و موبلند و نمیدونم چشمابی به دنیا میان که از اول تا آخر عمرشون مثلا سلطنتی زندگی میکنن، اونم بذاریم کنار، این وسط یه چند میلیارد آدمی هستن که به طور متوسط یه زندگی نسبتا خوبی دارن و در تو، یعنی لانگ ترم، در بلند مدت یه سری اتفاقای خوب براشون میفته که حالا شاید بگن خوش شانسی بوده، یه سری اتفاقای بدی هم میفته که در این حال خیلی هم بد نیست، در کوتاه مدت شاید خیلی بد باشه ولی در بلند مدت فراموش میشه، ریکاور میشه، زخم ترمیم میشه، نمیدونم بیماری خوب میشه، ورشکستگی دوباره یه ثروتی روش ساخته میشه و زندگی ادامه پیدا میکنه. اون شانس به اون حالا بعد سوال این بود که تلاش یه آدم شانس رو میسازه بر اساس تلاش، یا اینکه نه اصلا ربطی به تلاش نداره، شما هر چقدر زور بزنی بسته به شانسته. من میگفتم که تلاش احتمال دریافت شانس رو زیاد میکنه. میخوام ببینم نظر شما چیه.
من حتما موافقم. یعنی فکر میکنم که اولا اون چیزی که تلاش اگه بگیم تأثیری نداره میشه همون چیز ماوراییه که اول گفتم، یعنی میشه یه جوری اقبال و سرنوشت و اینا که از پیش نوشته شده و ما هر تلاشی بکنیم تأثیری توش نداره که من بهش باور ندارم. و از این طرف آره، با ادبیات خودتون امکانه، یعنی من فکر میکنم تلاش های ما امکانهای مجاور رو برای ما نشون میده که هر امکانی شامل احتمالا باز مثل کل مجموعه زندگی یه سری خوششانسی ها و یه سری بدشانسی ها توشه، همونجور که گفتی. و خب وقتی که این امکانهای ما زیاد باشه قاعدتا حق انتخاب داریم که مثلا شانسهای بیشتری رو، اون خوششانسی های بیشتری رو انتخاب کنیم، چون انتخابمون زیاد میشه شاید راحت تر میتونیم اون مسیری که توش خوش شانسی بیشتر انتخاب کنیم مثلا.
دقیقاً. و بعدم ما چون دیدمون محدوده خیلی وقتا اون چیزی که برامون اتفاق میفته به درستی نمیبینیم و فکر میکنیم بدشانسی بوده و بعد دو سال سه سال سه ماه میفهمیم که چه شانس بزرگی آوردیم که اون اتفاق افتاد.
100
درصد برای همه، یعنی کسی من فکر نمی‌کنم باشه رو کره زمین که این اینجوری نباشه. و متاسفانه یا حالا خوشبختانه این ما این دیگه، این دیده محدود ما، اون لحظه مثلا فکر میکردیم که اگر اونجوری میشد خیلی خوب بود، و این زمان میبره تا بفهمیم که نباید بهتر شد که نشد مثلا.
آره خیلی فکر کنم هر کسی میتونه مثالاشو تو زندگیش بزنه. من
شما یه مثالی داری؟
آره یه نمونه بارزش اینه که من موقعی که میخواستم دانشگاه انتخاب رشته کنم، اول عمران رو انتخاب کرده بودم و بعد کامپیوتر رو، و کامپیوتر قبول شدم. اون دانشگاهی که میخواستم بخونم اینجوری بود که خب عمران بالاتر بود، یعنی رتبه های بالاتری عمران میخوندن نسبت به کامپیوتر. بعدش بعد از ترم اول که خوندم خیلی خوشحال شدم که اتفاق افتاد. یعنی اولا خیلی ناراحت بودم که مثلا، حتی مثلا توی دو سه هفته اول فکر این بودم که یه جوری تغییر رشته بدم و نمیدونم اینا، ولی بعدش احساس کردم که یکی از شانس‌های بزرگ زندگیمو بردم. از دیگه بعد اگه همجوری تاشو ادامه بدیم خیلی اتفاقات خوب توش افتاده. یعنی هم علاقه پیدا کردم، هم از اون ور هی احساس کردم که چقدر من به عمران علاقه نداشتم و چقدر الکی فکر می‌کردم که باید این رشته رو بخونم، و چقدر این جالبه چیزی که هیچی ازش نمیدونستم، مثلا نرم افزار چیه، برنامه نویسی چیه، بعد دیدم چقدر جالبه، چقدر باحال اینا. بعد دیگه اصلا مسیر زندگیم کلا عوض شد دیگه، اومدم اینجا کارم یه چیزی شد، بعد با خانومم آشنا شدم، بعد ازدواج کردم که خب ممکن بود تو اون حالتهای دیگه اصلا پیش نمیاد.
حالا تازه چند سال بعد میفهمی که چه بدشانسی بزرگی آورد. امیدوارم خانومت این پادکست رو گوش نده و
سعی میکنم که برحذرش بدم.
آره این یه پادکست رو گوش نده. این خیلی نکته مهمیه که گفتی، که اون کنجکاوی رو شما داشته باشی به اون اتفاقی که میفته، قبل از این که اصلا برچسب بزنی که این بدشانسی بود یا خوششانسی، اصلا سعی کنی اون اتفاق رو بهتر ببینی، بشناسی، همون که میگی به عنوان یه امکانی ببینی که چیکار باهاش میتونی بکنی و ازش به قدم بعدی چجوری میتونی بری. اون وقت دیگه خیلی اصلا اگر یه اتفاق رو امکان شما ببینی، شاید دیگه در یه همچین پارادایم یا در یه همچین دیدگاهی نیاز نباشه اسمشو شانس، اقبال، اینجور چیزا بذاری. ولی در این حالم خود من وقتی میشینم مثلا در 20 سال گذشتم و یا حتی 40 سال گذشتم و ارزیابی میکنم، درسته که یه تلاشایی کردم بیکارم نشستم و اینها، و این شانس به دست آوردن یا این که اصلا من این جام امروز رو اضافه کرده، ولی در این حال خیلی بیشتر از این که مدیون تلاش من بوده باشه این چیزی که من امروز هستم و چیزی که دارم، خیلی خیلی بیشتر از اون، یعنی شاید بگم هزاران برابر بیشتر از تلاش من، مدیون اون بخت و اقبالیه که واقعا من نمیدونم این چجوری شد و از کجا اومد. میدونی چی میخوام بگم؟
خب اگه فکر میکنید اگه شما کاری نمی کردید باز اون اتفاقا میفتید؟
نه هرگز نمیفتاد. آره نه دیگه. هرگز نمیفتاد، ولی در این حال یعنی
سهم اون
کردیت اینو، آره سهم اینو من به اون خیلی بیشتر میدم تا به خودم. یعنی نمیشینم بگم من این رو به دست آوردم، چون میدونم که سهم من در به دست آوردن این درسته که لازم بود، ولی نه تنها کافی نبود بلکه ناچیز بود. یه ناچیزیه که در این حال ضروریه، اگه نباشه نمیشه، ولی در این حال عمدم نیست. اینجوری نیست که
شما اینجوری که به قضیه نگاه میکنی، حالا من تا حالا فکر نکرده بودم به این، چه نتیجه‌ای برات داره؟ مثلا خیلی باعث میشه که به صلح برسید با خودتون و با دنیا؟
به نتیجه فکر نکردم. من اینجوری میبینم، یعنی واقعا اینجوری میبینمش، اینجوری حس میکنم.
به نظر درست میاد،
حالا درست و غلطش رو نمیدونم، ولی واقعا یه همچین حسی دارم. میدونم که خیلی عوامل دیگه‌ای بوده که در کار بوده و تأثیر گذاشته. حالا یه کوچولو هم اون وسط من یه تلاشی کردم، یه نقشی ایفا کردم و این مسیر برای من مهیا شده یا این امکانها رو تونستم ازش استفاده بکنم. حالا به نظر شما کلیپس برای خانوما خوبه یا نه؟
نمیدونم چه نظر، یعنی
این کلیپس هایی که میزنن و ارتفاع بالای سرشون اضافه میشه از نظر شما جذابیت داره، دافعه داره، چجوریه؟
برای من بیشتر دافعه داره.
دافعه داره برای شما؟
خیلی جذابیت نداره. البته ممکنم در موارد خاصی جذابیت ایجاد کنه، ولی مواردی که دافعه ایجاد میکنه به نظرم بیشتره.
خیلی بیشتره. پس چرا این کارو میکنن؟
نمیتونم واقعا. یه چیزی میگیره یه دفعه دیگه.
مود، یعنی
مود که دیگه خب اصلا اسمش یه جوری اذیت میکنه منو.
مود چرا؟ آها اسم مود شما رو اذیت
میکنه. چرا موده مثلا خب موده که یعنی چی حالا؟
یعنی شما طبق مود رفتار نمیکنی؟
من نه. من ممکنه یه چیزی که یه موقعی موده بپوشم ولی طبق مود انتخاب نمیکنم. البته نمیتونم از این مستثنا باشم و چون چیزی که داره به من عرضه میشه قاعدتاً
موده،
در یه سیستم کلی تر همش از این داره پیروی میکنه.
آفرین.
منم نمیتونم خودم رو یه جوری بکشم کنار. مثلا وقتی میرم مغازه بالاخره چیزی که اون موقع حدوداً موده هست، ولی من سعی نمیکنم خودم رو بر مبنای اون تنظیم کنم. من حداقل سعی میکنم تو انتخابایی که دارم اونی که بیشتر به نظرم برای من مناسبه، مثلا به من میاد یا من باهاش حال میکنم، استفاده کنم. از اون طرف هم اگه یه نفر حال میکنه که کلیپس داشته باشه به نظر من اشکال نداره، حتی اگه بهش نیاد. از نظر من اگه از نظر خودش خوبه بازم با اینم مشکل ندارم.
ولی بستگی به این داره که آیا صرفا به خاطر اینکه موده داره این کارو میکنه یا به خاطر اینکه تصمیم گرفته که از یه همچین وسیله‌ای رو سرش استفاده بکنه چون فکر میکنه با اون زیباتر میشه.
آره به نظرم این مهمه. یه چیزی تو بحث قبلی من بگم.
بفهم.
یه وقتایی با اینکه آدم همینی که شما گفتید و مثلا میدونه که خودش یه تلاشی میکنه، سعی میکنه امکانهای مختلف رو ببینه و اول روشون برچسب خوب و بد نزنه، مثل مثالی که خودم زدم. ولی الان توی خیلی همون فکر کنم توی موقعیت ها قرار میگیریم خیلی وقت. الان من توی موقعیت هم که از نظر کاری توی حالت آشمزی هستم، یعنی از اون طرف از وقتی که اینجا اومدم هی سعی کردم به عنوان حتی موقعی که نمیدونستم به قول شما امکان رو نخونده بودم و با این تعریف آشنا نبودم، دنبال امکان بودم توش، یعنی دنبال این بودم که بیام حالا علاقه خودم رو تو این امکانی که برام فراهمه به عنوان کار پدرم مثلا پیدا کنم بعدش و از این حرفا. ولی الان به یه حالتی رسیدم که بعد توی مدت هم خیلی تلاش کردم و اینا، ولی نمیدونم که الان چیکار کنم. یعنی الان نمیتونم بگم که مثلا من بچانسی رو بردم که تو این کار نمیتونم مثلا خوشحال باشم یا الان باید چیکار کنم. مثلا یه ذره گیرم اینجا. البته میدونم که احتمالا دوست ندارید وارد این بحث بشید چون خیلی مشکل تکراری شده، هر کی زنگ میزنه یه مشکل های اینجوری داره، ولی خب کل من خواستم بگم
نه خیلی از مشکلاتی میتونه تکراری باشه و اینا مشکلات بشریت و همه دارن دیگه. مثل اینمونه که یه نفر بگه چه میدونم کمر درد مشکل تکراریه، پس دیگه مطرحش نکنیم. خب وقتی میلیون ها نفر کمرشون درد میگیره باید راجبش صحبت کرد. من درست مسئله شما رو متوجه نمیشم. یعنی الان مشکل شما اینه که سعی میکنی، یعنی اوایل سعی میکردی که به این کار علاقمند بشی ولی در این حال بعد از گذشته مدتی امیدی هم به علاقمند شدن به وجود نیومده، یعنی به نظر نمیاد که شما علاقمند بشی به این کار.
آره یعنی در مجموع شرایط چون یه دامنه وسیعی داره دیگه، مثلا کار تجارت فقط یه شاخه خاص نیست، خیلی جاهای مختلف داره که ممکنه به علاقه یه نفر مچ بشه. هنوزم من در این رو بسته نمیبینم، ولی با این شرایط خاص مثلا توی این شرکت خاص با این کار خاصی که به نظر میرسه وظیفه منه، احساس میکنم که دیگه امیدی خیلی نیست. نه اینکه کلا دیگه هیچ وقت نمیخوام مثلا این کار.
خب حالا چرا نمیری توی شرکت دیگه این کارو بکنی؟
نمیدونم.
یعنی
همین کارو بکنم؟
ببین اگه فکر میکنی که اگه فکر میکنید کلن از کار تجارت و بازرگانی، حالا نمیدونم با همون تعریفی که خودت داری، دل نکندی و هنوز فکر میکنی که یه نیمچه امیدی هست برای اینکه تو در اونجا علاقتو پیدا بکنی، ولی مسئله محیط کارته و اون ساختار شرکت یا نوع کاری که داره میکنه. شاید تو مثلا با تجارت نفت حال بکنی، با تجارت قالی حال بکنی، با تجارت چه میدونم اعضای بدن انسان به طور غیر قانونی حال بکنی، چه میدونم، میتونی محیط کاری تو امکان داره. نه اصلا همون تجارت قطعات خودروه، ولی مثلا تو میخوای بری در یه محیطی که شاید چه میدونم بزرگتره، کوچکتره، اینترنشناله، نمیدونم تعداد خانوما توش بیشتر کار میکنم. چیه مشکل؟
مشکل رد داره به بحثی که توی پادکست قبلی مطرح شد و این که من الان دقیقا نمیدونم که چی میخوام، یعنی نمیدونم علاقم چیه.
هیچکی نمیدونه چی میخواد. ببین این اصلا این توهمو که من نمیدونم چی میخوام، من توی چند تا پادکست قبلی هم گفتم اصلا این که آدم بدونه چی میخواد نرمال نیست. میدونی؟ یعنی اگر
کسی
اصلا جز 5000% اگر کسی پیدا شه و بدونه چی میخواد.
آخه خیلی به نظر میاد میدونه،
تظاهر میکنن،
حداقل میدونه.
نه اینا یه سری آدم های دروغ و فریبکاری هن که تظاهر میکنن.
نه ها،
نه
مثلا من دوستایی دارم که به نظر میاد که میدونن چی کار دوست دارن بکنن.
خب اینا بگو بیان با من صحبت کنن، اگه بعد از یک ساعت هنوز میدونستن که میخوان چی کار بکنن، بعد من حرف شما رو میپذیرم. اینجوری نیست، تا جایی که من میدونم اینجوری نیست. به اضافه اینکه حتی اگر تو بدونی چی کار میخوای بکنی، آدم عوض میشه، علایقش عوض میشه.
اینو قبول دارم که آدم عوض میشه، ولی حالا من الان در استیت فعلی که هستم که الان شما من میگی که خب حالا مثلا یه آزمایش دیگه بکن، یا برو یه جای دیگه که همین کارو میکنن، یا برو یه جای دیگه که یه کار دیگه ای رو میکنن، من الان که میخوام تصمیم بگیرم الان نمیدونم چیکار کنم.
شما 100 تا کار دیگه باید بکنی. ببین من به این دوستمونم که قبلا زنگ زده بود داشتم میگفتم، ببین یه سری ها تو 82 سالگی علایقشون رو پیدا میکنن. اصلا این من نمیفهم چرا اینقدر آدما دوست دارن که تو 25 سالگی 30 سالگی بفهمن که چی دوست دارن، علاقهشون رو پیدا بکنن، با اون علاقه پول زیادی در بیارن، در عین حال دنیا رو تکون بدن. اصلا همچین خبری نیست. شما الان امکان مجاور پیدا کردن علاقت نیست. امکان مجاور شما اینه که الان یه سال کار تجاری کردی، بری با این تجربه توی شرکت دیگه کار بکنی. حالا اینو میتونی به شکل فول تایم انجام بدی، میتونی به شکل پارت تایم انجام بدی، اصلا همزمان برو تو 3 تا شرکت کار کن.
خب 2 تا چیز به نظر من میرسه. یکی این که من سعی کردم که مثلا توی وقت آزادم یه مقداری این امکانهای مجاورم رو در واقع کنکاش کاوش کنم توشون و چیزهایی که مثلا قبلا فکر نمی کردم بهشون علاقه دارم تو همین مدت پیدا کردم اتفاقا. یعنی یه چیزایی بوده که برام جالب بوده، البته نمیدونم که علاقه به همون مفهومی که شما میگید اصلا وجود نداره، موافقم باش، چون که منم نمیدونم که به این آیا اونقدر علاقه دارم که قراره کل زندگیمو دیگه بعد رو این کار بذارم یا نه، ولی میدونم برام جالب بوده، چیزی که نمیدونستم. مثلا موقع که نمیدونستم نرم افزار چیه، الان هم مثلا چیمم رفتم یه دونه درس گرفتم از این دانشگاه های آنلاین که الان خیلی زیاد شده، مثلا راجب فایننس.
بله.
بعد دیدم چه جالبه، مثلا درس برام خیلی خوب گذروندم و بعد به فکرم رسید که مثلا تو این زمینه برم یه ترایی بکنم، ولی نمیدونم که مثلا کجا برم چیکار کنم. از یه طرف، از یه طرف دیگه هم همون چیزایی که باز خودتون قبلا گفتید، مثلا مثل ترس ها و ریسک پذیر نبودن و گشادی و همه اینا باعث میشه که آدم هی وضعیت بد موجود رو ترجیح بده به وضعیت معلومه آینده. یعنی خودم میدونم که الان هر چی بهم بگید احتمالاً درسته، ولی وقتی آدم تو این استیت یه جوری قفل میشه.
100% اینجوریه، میگم این طبیعت ماست. یعنی این یه مقدار زیادی هم تفاوت بین حرف و عمل، این که شما میخوای علاقتو پیدا کنی و این جمله رو میگی، این به این معنی نیست که شما از فردا صبح میری و عمل میکنی در این راستا. درسته؟
درسته.
شما حرفشو میزنی و به خاطر اینکه این تو ذهن شما قرار داده شده، یه جایی خوندی، فیلمشو دیدی، نمیدونم تو مدرسه معلمتون گفته، ذهن شما به حال شستشو داده شده که آدمیزاد یه همچین مسیری باید بره، علاقهشو پیدا کنه، موفق بشه، بدرخشه، معروف بشه، تاثیرگذار بشه. ولی اصلا آدمیزاد برای یه همچین میشنی درست نشده و شما یکی از اون چندین میلیارد نفری هستی که و من هممون یه همچین داستانی داریم. حالا اگر شما صبح پاشدی حس و حال اینو داشتی، یه ذره هم به خودت فشار آوردی و یکم خودتو کش دادی، یکم ببین کش دادن با جر دادن فرق میکنه. شما خودتو استرچ میکنی، کش میدی از اون چیزی که هستی، یه دو درصد، یه درصد، دو میلیمتر اون طرفتر، ببین آیا جای رشد داری برای کار دیگه ای، به سمت فایننس، به سمت یه تجارت دیگه ای، به سمت یه شغل یا حرفه دیگه ای. یه نوکی بزن، یه دو روز برو یه جا کارآموزی بکن، یه کار پارت تایم بگیر تو یه فیلد دیگه و هر چقدر به عواقبش، به علاقت، به نتیجهش، به مسیر موفقیتش جان،
هرچی به این چیزا بیشتر فکر آفر. کنم بیشترش کاری نمی کنم.
اصلا به اینو فکر نکن و فقط برو مثل غذای بوفه، مثل غذای بوفه رستوران، برو اینا رو تیست بکن، مزه مزه کن، ببین چیه. علاقه مهم نیست. ببین شما، حالا از متافور عطار بخوام استفاده بکنم، شما با طلب شروع میکنی، این هفت شهر عشق اگه خونده باشی، شما با طلب شروع میکنی. مهمم اینه که در طلب بمونی، یعنی این طلب کلیدی ترین چیزه. شما طلب اینو داشته باشی و این آغازگری اینو داشته باشی که بری یه چیزی رو آغاز بکنی، حالا یا عاشقش میشی یا نه. وادی بعدی عشق. اگر عشق عاشق شدی، بعد اون وقت دیگه توش به معرفت رسیدن خیلی کار خاصی نیست. میری در موردش کتاب میخونی، کلاس میری، دانشگاه میری، با چهار نفر صحبت میکنی. بعد از معرفت استقناس، یعنی اونجا در اون کار به قدری امکان محور میتونی نگاه بکنی که اون وقت شما میتونی در اون رشته خاص به یه خلقی برسی دیگه، بتونی مثلا اگر عاشق نرم افزار شدی و درش به عشق و معرفت رسیدی، دیگه یه کارمند با تخصص نرم افزار نباشی، چون شما امکانها رو میبینی، میتونی پروژه های خلق کنی، میتونی سیستم های خلق کنی، میتونی ایده های خلق کنی که فراتر از یه کار روتین کارمندی بره. در بازرگانی قطعات خودرو هم همینطور، منتها این به شرطی که اینکه اون مراتب رو طی کرده باشی.
همه الان میخوایم بپرن سر اون قسمت،
همه یه دفعه میخوان به استقنا برسن.
آره، یه دفعه به حیرت و فنا و اینا دیگه اصلا نمیفهمن چی.
آفرین. یه مقدارم منتها، چون ما در سن 20 سالگی کتابای عرفانی و روانشناسی و نمیدونم اسپریچوال و اینا زیاد گوش میدیم و چه میدونم چیزایی که خیلی اوت آف کانتکستمون نگاه میکنیم، یه مقدارم مثلا فقر و فنام قاطیش میکنیم که خیلی اوت آف کانتکسته. ببین شما الان تو همون وادی طلب اگر خودتو نگه داری، این بهترین وادیه برای شما. یعنی خیلی نیازی به عشق و معرفت و استقنا الان نداری، نه اینکه اصلا نداری، ولی در همون حد. اگر شما مثلا میخوای بری یه چیزی رو تست بکنی، معرفت هم به اندازه همون تست یه هفته حد حاصل کن، نه به اندازه یه دوره یه PhD 7 ساله. این دوتا با هم خیلی فرق میکنه. اگر به فلسفه مثلا علاقه مندی، میتونی با روزی 10 دقیقه و یه طلب نسبتا معقول ظرف 1-2 ماه بفهمی که اصلا عاشق فلسفه هستی یا نه. اگر به چه میدونم فروش یا تولید مثلا کفش علاقمندی، اینم میشه دو ماه فاز گذار به طلب به عشق رو میتونی تست بکنی. میفهمی چی میخوام بهت بگم؟
آره.
ولی تو چون میخوای یه دفعه مثل خیلی های دیگه بپری توی اون فاز استغنا یا حتی بدیاش، این میشه کش آمدن یا جر خوردن دیگه. یعنی اونجا جاییه که پنیک زون شماست نه استرچ زون شما، و به خاطر همین شما رو فلج میکنه، شما هیچ کاری نمیکنی. ولی اگر ذهنیت تو بذاری به اینکه آقا من میخوام اینو دو هفته تست بکنم اصلا ببینم چیه، اون وقتی که از این حالت فلج شدگی نمیگیری و میری خیلی راحت و ریلکس این یه سفر تور به ترکیه، دبی، نمیدونم شمال، یه همچین چیزی میتونی ببینی.
خیلی درسته حرفایی که میزنید.
من همه حرفایی که میزنم خیلی درسته.
آفرین. ولی
چیه که عمل کنه؟
بعضی وقتا عملی کردنش سخته. یعنی مثلا به عنوان نمونه چالش گذران زندگی هست برای خیلی از آدمایی که من میبینم مثلا برام با برنامه شما تماس میگیرن یا کامنت میذارن یا تو این کانتکست دارن صحبت میکنن. یعنی میگن آقا ما اگه بخوایم تجربه کنیم، بخوایم هی امکان بسنجیم، نونمون رو چجوری در بیاریم؟ یا
آخه به خاطر اینکه باز میگم چپکی به قضیه نگاه میکنن، فکر میکنن مثلا پیام منو غلط میگیرن. من نمیگم از صبح پاشین برین مثلا توی آزمایشگاه هاروارد سالی 60,000 دلار هم به شما دولت پول میده و علاقتون اونجا پیدا میکنین. مگه اون بابایی که میره کنار خیابون یخ در بهش میفروشه بعد از 2 سال مثلا یا بعد از 20 سال 30 تا مغازه داره در سطح شهر، این آدم مشکل گذران زندگی نداشته؟ مگه خود من مشکل گذران زندگی نداشتم؟ من روزی که اومدم تهران سال 71 دانشجو بودم، ماهی 2,000 تومان پول میگرفتم از مادرم و این کل پولی بود که من برای اولین بار پولی تو جیبی داشتم زمانی که از خونه اومدم بیرون. خیلی های دیگه هم اینو دارن، فقط اون آدمی که تماس میگیره با من یا وبلاگ منو میخونه که نیستش. خیلی شما صبح برو کار کن، شبم برو کار کن، چرا نصف شب پاشو یه چیزی تست کن. اونیشو دیگه من نمیدونم. مسیر سهل و راحت و همواری نداره قاعدتا. کی گفته باید مسیر راحت داشته باشه؟ هیچ جای دنیا نداره.
خب میشه همون فاصله 7 تا عمل. یعنی یه آدمی حتی ممکنه بگه که من میخوام یه مقداری وارد ناحیه کشیدگی بشم و فلان و فلان، ولی باز همین هم یه حرفه. تا زمانی که واقعا به اونقدر طلب برای همین نرسه که واقعا این کارو بکنه به هر طریقی که میتونه، باز اونم فقط یه حرفه.
بله، مسئله همینه. مسئله این که تو طلبشو داری یا نداری. تنها سوالی که باید خودت بپرسی همینه، بقیهش دیگه مهم نیست. و هر چقدر بیشتر در موردش حرف بزنی و زنگ بزنی با من صحبت کنی، این شانس به نتیجه رسیدن کمتر میکنه.
خیلی خوب بود،
ممنون که شما از تهران برای اولین بار تماس گرفتین آقای بشیر خان. امیدوارم بازم با هم صحبت کنیم.
سعی میکنم بازم اگر که دوست داشتید در خدمتتون باشم.
حتما حتما خوشحال میشم.
کلا برنامه‌تون برای پادکست چیه؟
یعنی چی؟
یعنی که مثلا میخواید فکر کردید به اینکه بعدن چی میشه یا چه اتفاق براش میفته، یا فعلا قراره همینجوری ادامه بدین؟
فعلا همینجوری، برنامه خاصی براش ندارم. شما برنامه داری؟
نه، همین میخواستم ببینم مثلا آیا یه پلن عجیب غریبی تو ذهنتونه از شروع کردن این کار که قراره به اونجا برسه یا نه؟
نه، هیچ پلنی نیست. من دوست دارم تلفنی حرف زدن با آدم ها رو، و حالا ظاهرن یه دم پیدا شدن که اونا هم خوششون اومده، بنابراین تا زمانی که این چرخه میچرخه میبریم شلو دیگه.
آره، ایده خوبی بوده. خوبم هست که خیلی بر من جالبه که شما اینقدر حرف دارید واسه گفتن. یا واسه گفتن که نمیشه بگی، واسه گفتگو کردن.
آره حرف
حوصله‌اش هم دارید یعنی.
آره من خیلی میتونم حرف بزنم. حالا اینم یکی از اون موهباتیه که نصیب من شده دیگه.
بسیار عالی.
آره.
خوشحال شدم.
منم همینطور قربان شما. فعلا خدا.
خدا.
علی مراد.
الو.
سلام آقای سخاوتی.
سلام آقای مراد. چطوری؟
ممنون قربان شما.
سرما خوردی؟
نه من از خونه که زنگ میزنم صدام بمو گرفته. هفته پیشم همینجور بود. ولی از بیرون که زنگ میزنم از تلفن عمومی صدام زیرتر و چیزتره.
تلفن که میگفتی ندارم خونه.
نه خونه مامانم هم الان. همونجایی هم که هفته پیش زنگ زدم.
آره پس چرا خونه ما بود خونمون دیگه چرا میگه خونه مامانم؟
نه خب من خودم تنها هم اینجا خونه مامانم.
آره ولی بالاخره
خب خونمون. آره راست
مادرم دیگه به حال تو چند سالگی تو اون خونه بودی؟
تا پارسال.
خب دیگه حالا یه سال همش اومدی بیرون هم خونه.
آره اینجا هم خونه خودمون.
آره بابا
آره اومدم خونه خودمون.
آفرین آفرین
آفرین. آره استانبول خوش گذشت؟
استانبول خیلی خوش گذشت. جای شما خالی.
برای کسی تعریف کردی؟
ببین خیلی چیز خاصی نگفتم چون اصلا حوصله حرف زدن در موردش رو ندارم.
قبول کن. آره.
آره.
موضوعتون چیه؟
کلیپس.
بلکن موضوع خودم ده.
موضوع خود بهتره؟
آره.
خب نظرت رو راجع به کلیپس بگو.
آخه نگاه کن من نه خودم کلیپس زدم تا الان. نه تو دوره بریام کسی کلیپس
نه کلیپس که دخترها میزنن
نه فقط این جوکایی که مثلا در مورد کلیپس بوده رو شنیدم که مثلا میگن که ماه گرفتگی اتفاق افتاده نه ببخشید کلیپس بود مثلا یه داستان طولانی بود که داستان عبرت آموز مثلا دو تا دختر ساعت 12 شب رفتن و چند نفر فلان شد و مثلا احساس میکردی که الان حالا یه چه میدونم اعتیادی یه قتلی یه چیزی بعد میگفت کلیپساشون یه گرفت به تیر برق مردن.
حالا به نظرت این جوکا بامزه است یا نه؟
نه راستش
چرا بامزه نیست؟
بامزه هست ولی خب جوکای چیپیه به چیزای بهتری هم میشه خندید به چیز مغزو میشه به چیزای بهتری هم درگیر کرد. اگه عمرمون نامحدود بود آره جوکای خوب
بالاخره سرگرمی فان دیگه به جوک دستمایه میخواد. حالا یه روز این دستمایهش کلیپس باز خیلی خوشحالم که از این ترک و بلوچ و لور و اینا ملت کشیدن بالاخره
بیرون مثلا بر... یه روز یه دختره یه روز یه پسره اینا اومد بیرون جنسیتی و قومیتی دیگه نیست بازم کلیپس و اینا بهتره. حالا مثلا دوباره الان شروع شده برای چهره های معروف جوک میگن اینا مثلا خب خیلی جالب نیست. آره کلیپس بازم راست میگی این مزیت داره ولی در کل یه ذره چیپ احساس میکنم. من میگم
ولی من فکر میکنم حالا نظرت چی من فکر میکنم کلا این یه جور رشد فرهنگیه که ما تونستیم بالاخره یک سری از جوکا رو پشت سر بذاریم و
آره،
یه نوع
ولی
یعنی من فکر کنم مسخرگی داره کمتر میشه مسخره بازی مسخره کردن
ولی کاش به یه جای بهتری میرفتیم
بالاخره
آره،
به تدریج داریم میریم دیگه مسیر مسیر
آره،
رشده مسیر
آره. ولی خب اینم حساب کنید شما میگین داریم میریم خب شما که همه پیج فیسبوک رو لایک نداری شما که همه اس ام اس های ایران نمیخونی شاید توی علی سخاوتی گروه دوستی بهتری شده و در اینو تعمیری به همه جامعه ایران
قبول دارم که ببین من نمیگم اونو از این رفته و دیگه نیست ولی ظهور یه آلترناتیو ظهور یه سری خطوط جایگزین
مثل پنپر مثل علکی مثلا
که یک زمانی نبود
آره این هم اینا منظورتونه دیگه مثل
بله.
علکی مثلا الان مرچو چیز جدیدتر نیمده بعد علکی مثلا
من اطلاعاتم خیلی قدیمیه این کلیپس هم امروز یه نفر مطرح کرد از تماس گیرنده
ها کلیپس خیلی قدیمیه
موضوع نبود
کلیپس مال مثلا عید پارساله.
حالا از جوکی که بگذاریم این که شما در خیابون میبینی یه نفر کلیپس زده و کلیپسی حالا مثلا یه ذره سایزش هم بزرگه این از نظر شما جاذبه داره یا دافعه داره؟
من نگاه کنین خیلی من اصلا کلا تو خیابون آدم خیلی سربزیریم خب بعد خیلی هم مثلا تو فکر و خیالم همش یا دارم برای خودم آهنگ میزنم راه میرم یا تو فکر کتاب چون تو خیابون چیه اتوبوس پیاده شدم مثلا دارم هم یه جایی خب تو اتوبوس داشتم کتاب میخوندم تو فکر اون کتابم یا سعی میکنم مثلا درخت‌ها رو نگاه کنم اصفهان خیلی درخت داره و هر جایی هر تو هر خیابونی که سرتو بالا کنی درخت می‌بینی بیشتر سعی می‌کنم درخت‌ها رو ببینم یعنی اصلا نمی‌بینم و اگه ببینم هم قضاوت نکرده، جذب نشده یا دفع نشده، رهاش میکنم میرم سراغ هم درخته. بعد تازه چیزای غیر لذت.
شاید هم اصلا با یه درخت اشتباه بگیری، اینقدر درخت دیدی.
آره راست میگی، اینقدر بزرگی.
ببین علی مرادداری ناامیدم میکنی ها. تو چند سالته؟
من چند باشه خوبه. میتونی فنم
این که الان تو رفتی. ببین من یه دوستی دارم 74 سالشه، بازم جنس مخالف رو بیشتر از درخت میبینه هنوز.
نه آخه تو خیابون جنس مخالف درست حسابی پیدا نمیشه.
درست حسابی؟
آره یه چیزی که سر اصلا یه ذره چیز باشه.
میترسم ازت بپرسم تعریفت از درست حسابیه. میگم شاید جوابت باعث شه که پادکستم غیر قابل انتشار
آره.
بشه.
آره منم همین دارم سعی میکنم منمنی که میکنم میخوام یه جوری باشه از فردا نیام بگن پادکست بعد تحت مجوز ارشاد.
آره آره ولش کن ولش کن.
آره بهتره.
کلیپسو ولش کن.
اینا رو بریم تو وبلاگمون تو کامنت کن.
آره کلیپسو ولش کن. تو همون درخت رو نگاه کن علی مراد. خب موضوع تو چی بود؟
موضوع من توهم بود.
توهم.
آره. شما تو پادکست قبلی بود یا دوتا قبلی؟ قبلی. گفتین که شما یه سری توهم دارید. خب اگه من الان یه سری توهم داشته باشم اینا رو چجوری باید رفع کنم؟ خودم یه ایده دارم.
من به تو گفتم یا به کسی گفتم؟
من گفتم به کسی دیگه گفتم. به یکی از خانوما گفتم.
آره رو به اون خانومی که زنگ زده بود.
آره گفتین که مثلا شما توهم دارید، یعنی توهم یه باورای غلط دیگه.
یادم آره.
آره باورای غلط. اینا رو به نظرتون باید چیکار کنید؟ مشکلش می‌دونید چیه؟ یه آدمی یه کس دیگه‌ای که توهم داره رو می‌بینه می‌تونه تشخیص بده. ولی من خودم الان برای توهمای خودم چیکار کنم؟ این خیلی مسئله.
ببین توهم باور غلط نیست، توهم ایلوژنه. ایلوژن یعنی این که شما از یه چیزی، از یه واقعیتی که در بیرون واقعیته، یه تصویری در ذهنت داری که این تصویر خیلی فاصله داره با اون واقعیتی که هست.
یعنی یه ادراک غلط.
مثلا در بیرون گلدونه،
شما یه چیز دیگه،
شما اینو به شکل شمعدون مثلا میبینی،
چیزی رو دگرگونه دیدن.
صندلیه در عالم واقع و شما دچار این ایلوژن هستی که این صندلی، صندلی چوبی مثلا صندلی طلاست.
خب باور غلط شاید یه جزئی از این بشه، چون باور غلط هم مثلا من
درست و غلط و کلمه باور چون کلمات اصطلاحا لودد و دستمالی شده یه، من ترجیح میدم به کار نبریم به خاطر اینکه یه مقدار امکان داره اخلاقی و اینا بشه.
آره نه درست و غلط با خوب و بد فرق داره. حالا من اینا رو چون یه ذره فلسفه اینا خوندم به کاربرد فنیش اگه بخوایم به کار بریم میشه کاذب و صادق، خوب و بد، صحیح و غلط اصلا نداریم. اینا خوب و بد رو برای اخلاقی میگیم، کاذب و صادق رو برای ترو فالس.
آره این ایلوژن کاذبه، فالسه.
همون ترو
فالس. شما یه برداشت فالسی داری از یه چیزی که نیست، منتها این طبیعت شماست و هر کسی به خصوص در نگاه اول چون یه پیشینه‌ای هم داری شما تو ذهنت، حالا حاصل فرهنگ، تعلیمات، سن، نمیدونم فشارهای روانی، ترکیب مواد شیمیایی مغزت، نمیدونم هزار و یک چیز دیگه، مسائل شخصیتی، جنسیتی، آره همه اینا باعث میشه که شما به خصوص در ابتدا وقتی که مواجه میشی با یه واقعیتی یه مقدار از اون رو میگیری و مابقیشو در ذهن خودت میسازی، بنا میکنی و این چیز خودساخته در ذهن ساخته فاصله پیدا میکنه با اون چیزی که در واقعیت هست. بهترین کاری که شما میتونی بکنی اینه که میزان تعاملتو با اون آبجکت یا با اون سابجکت بیشتر بکنی، کنجکاو نگه داری خودت رو نسبت به اون تا اینکه تصمیم نهایی بگیری که مثلا این صندلی صندلی طلاست و من تصمیم گرفتم که این صندلی صندلی طلاست و به هیچ قیمتی هم دیگه نظرم رو عوض نمی کنم. این یه روی کرده به زندگی و محیط پیرامون. یه روی کردم اینو که بگی اوکی من این که من الان یه صندلی طلا میبینم ولی خب بذار حالا برم نزدیکتر دست بزنم بهش، با ذره‌بین ببینمش، روش بشینم، از چند نفر دیگرم سوال بکنم، یه ذره مثلا روش
نگه داریم نسبت
آره آره. این کمک میکنه که اون وقت این دائما شما توهم زدایی بکنی و ایلوژنت رو، یعنی سفر از کذب به صدق رو دائما در مورد چیزهای مختلف طی بکنی.
آره خیلی خوب شد. خب این الان تقریبا مکمل اون حرف منه که میخواستم بزنم در این.
شما چی میخواستی بگی؟
من میگم کتاب خوندن با یه شرایطی، با یه ملاحظاتی
میشه یه بلندتر صحبت کنی؟
کتاب خوندن میتونه ما رو با یه ملاحظاتی یه ذره از توهم دور بکنه. اول اینکه کتابی که میخونیم رو بفهمیم، خب دوم اینکه به باورهای قبلیمون خیلی نچسبیم. یعنی وقتی من با یه باور جدیدی مواجه میشم، اگه باور قبلیمون به خاطر اینکه باور من بوده نگرش ندارم، رهاش کنم، جدیده رو بگیرم، هر کدوم درست تره.
بله
آره این فکر میکنم. و این دوتا اشکال هم هست که تو کتاب خوندن خیلی وجود داره. یعنی من آدمای زیادی میبینم که کتاب میخونن ولی اول اینکه نمیفهمن، دوم اینکه نمیفهمن که الان نمیفهمن، سوم اینکه تعصب دارن. یعنی یه سری باور دارن، یه کتابی باز میکنن دنبال باور قبلیاشون تو اون کتاب میگردن، دنبال اینن که ببینن آ اینجا منو تایید کرد، دنبال تایید خودشونن، یا دنبال اینن که، یا اگه هم یه باور جدیدی احیانا متوجه شدن از دستشون در رفت، بین قضاوت دوتا باور همیشه حق رو میدن به اون باور قبلی خودشون و همیشه میخوان بمونن رو قبل.
این خیلی رایجه، این فقط تو کتاب خوندن هم نیست، شما همیشه تو همه جا به دنبال تایید اون بایاسی که داری هستی. حالا هر اطلاعاتی که بهت میرسه، حالا از طریق کتاب، فیلم، حرف زدن با دوستت، توی بحث روزنامه است، در هر صورت چشمت اون اطلاعاتی رو میبینه که باورت رو و اون پرسپکتیوت رو از زندگی تایید میکنه و مابقی رو شما یا میست میکنی یا تخته میکنی، یا اینکه اصلا کلا نمیبینی دیگه،
ایگنور میکنی. دقیقا
ایگنور میکنی،
آگاهانه و ناآگاهانه ایگنور میکنی.
بله بله،
ناآگاهانه ایگنور کردن هم خیلی. و یکی دیگه اینکه اصلا ممکنه نفهمیم کتابو یا حالا حرفو یا عقیده جدیدو. و یه چیز مهمی که هست اینکه بعضیا میفهمن که الان یه جایی رو نمیفهمن، بعضیا نه متوجه نیستن، فکر میکنن فهمیدن، توهم فهمیدن دارن.
آن کس که نداند که
آره.
نداند که نداند.
حالا آن کس که نفهمد، آن کس که نداند که نفهمی نمیفهمد، یه همچین چیزی بر مثلا میشه.
ولی علی مراد، ایگنورنس خیلی نعمت بزرگیه. موافق نیستی؟
یه جایی آره، یه جایی نه.
کجاها آره، کجاها نه.
کجاها آره، اول شما گفتی نعمت بزرگی.
من میگم همه جا نعمت بزرگی. اصلا کسی که ایگنورنس باشه و این نعمت، نه اینکه ادای آدم‌ها ایگنورنت رو در بیاره، اونا که بالفطره و به ذاته ایگنورنتن، یه نعمتی دارن که واقعا هر کسی نداره. راحتن دیگه، کلن راحتن.
آره ولی خب یه راحتی خوبی نیست، یه راحتیه که ناخوشاینده یکم
برای دیگران، ولی برای خودشون خیلی خوشایند.
برای خودشم مثل خوشایندیه که آدم از مواد مخدر کسب میکنه.
فکر نمی کنم. نه نه،
از یه لحاظ، از چه لحاظ؟ یکی هم این که خودش راحت بقیه رو اذیت میکنه، یکی از این لحاظ. مواد مخدر همینطوره. من میگم یعنی اگه خوشایند مد نظر باشه، خیلی چیزای دیگه هم خوشایندن و ما اونا رو ما چیز نمی کنیم، نمی پذیریم.
این مواد مخدر ساید افکت داره، معتاد میشی، میفتی گوشی خیابون، هزینه داره. ولی ایگنورنس هزینه نداره دیگه. شما توی وکیومی زندگی میکنی تا آخر عمرت که یه وکیوم سیفه که شما رو نسبت به محیط پیرامون، نظرات دیگران، تغییرات محیطی، واقعیت، نمیدونم خیلی چیزای دیگه، سیف و سکیور نگه میداره و تا آخر عمرت میتونی با اون دوزار اطلاعاتی که کسب کردی در یک نقطه یا فکر میکنی که کسب کردی زندگی بکنی.
آره.
و با همه تعصبات خودت اوکی باشی دیگه. حالا نمیگم شاد و سرخوش.
چه حسی داری شما نسبت به یه ایگنورنت؟ من امروز یه مغازه ساندویچی بودم، فست بودم نبود، ساندویچی بود به معنای سنتی کلمه. بعد با یه دوستم، با حامد، اونجا بودیم، بهش گفتم که چقدر این پسر زندگیش خوبه. گفت چرا؟ گفتم این نمیشه مثلا به یه مسائل خیلی سنگینی فکر بکنه و حالا افسرده بشه و از این حرفا. صبح به صبح میشه فکر میکنه که خب من امروز این بندری و مثلا نمکش رو زیادتر کنم یا سبزیشو که خوشمزه تر بشه. شب به شام که سرش میزنی
از کجا فهمیدی که یعنی چه چیزی به شما نشون داد؟
خیلی باهاش صحبت کردم.
آها باهاش صحبت
کردم. آره اینو من خیلی باهاش صحبت کردم. مثلا از خود تیر ماه من میشم مشتریشم، هی با هم حسری صحبت میکنیم.
بندری دوست داری؟
آره.
من خیلی بندری دوست دارم.
خیلی خوبه بنده.
آره.
رفتم مغازه‌ای، حالا بذار اینو بگم تموم شه بعد میگم بندری چی بگم. بعد رفتم به بعد شب به شب که میخوابه پروداکتش معلومه. میگه من امروز صبح تا حالا 500 نفر رو سیر کردم. مثلا 100 کیلو نخود رو گرفتم به جایش مثلا 500 تا ساندویچ فلافل دادم دیگه. ولی من شب به شب به این وضوح نمیتونم بگم امروز
غلطی
کردم. نمیتونم بگم من امروز مثلا دقیقاً این ورودیم بوده این خروجیم.
البته این ربطی به نظر من به ایگنورنس نداره. حالا دو تا چیز تو داری با هم قاطی می‌کنی. ولی بذار راجع به بندری صحبت بکنیم. بحثی خیلی جدی شد.
آره راست میگی.
بندری چجوری درست می‌کنه؟ من
بعد یه مطلب رو وبلاگ بنویسم آقا در مورد ایگنورنس.
اون دیگه خودت زحمت چوری کشتی.
بنویس که یه ذره باز چه نقطه. راستی من رو وبلاگ یه مطلبی نوشتم در مورد پادکست چیزی توشه بخون.
اوکی.
آره داری که وبلاگمو.
بله.
آره لینکش هست. بخون یه عکسی گرفتم از وبلاگت گذاشتم توش خیلی باحال.
آش.
بندری یه بار رفتم در مغازه همین مغازه یه کسی موقتا گذاشته بود. گفتم آقا بندری بده. دیدم هندیو در آورد گفت. گفتم آقا بندری میخوام این هندیه. گفت بابا جان فرقشی که یه سیب زمینیه تو یعنی مشکلت یه ذره سیب زمینیه. گفتم برای تو یه ذره سیب زمینیه، برای من یه دنیا فرقشه. اصلا متوجه نبود بندری
خب ببین تو وقتی بندری میخوری باید روحیه و نگرش بندری هم داشته باشی. تو اونو نداشتی که نمیتونستی اون. اگه من بودم کاملا اوکی بودم.
هندیو میخوردی با روحیه بندری؟
آره.
نه آخه طعمش هم واقعا فرق داره.
چرا یه ذره سیب زمینی که بندری رو؟
نه ادویه‌اش هم فرق داره، سبزیش فرق داره، بعد اون فرمی که سوسیس رو خورد میکنن فرق داره. سوسیس
ببین اینا خصم بندری ربطی به فرم نداره. ببین بندری یه جهانبینیه.
نگاه کن نمیشه مثلا توی یه چه میدونم کلیسا جهانبینی بودایی داشته باشی. بعد
چرا نمیشه؟ میشه کاملا میشه
باشه.
کاملا
نه،
میشه.
به نظرم باید ظواهرش هم جور باشه. یعنی حتی من میگم
نه بندری نه، فرم بندری مثل بوداست، فرملسه.
خانه کنتاکی تهران هم هست دیگه.
چی؟
خانه کنتاکی تهران هم
خانه کنتاکی نمیدونم.
یه فکر کنم اسمش زیاده، شعبه داره. حالا مثلا یه فست فودای یه ذره مدرنی هست. خب من تو هیچ وقت بندری نمیخورم. بندری بعد تو این ساندویچی کسی
که آره آره قدیم. به خاطر که روح بندری اونجا هست.
آره من میگم نگاه کن.
ولی ببین تو آخه یه دونه به نل میزنی یه دونه به میخ.
نه من میگم همش با همه. یعنی
نه بندری فرملس سایز من بندری
یعنی همون هندیه رو هم
اصلا بندری نباید توش تو حق نداشتی توش رو نگاه کنی که بفهمی این سیب زمینی داری یا نداره.
راستی اینا هم هست و سلام بر تو که از نسل بندریان هستی.
تو میگم آداب بندری خوردن تو رعایت نکردی.
تلمیح منو به یکی از پستای وبلاگ داشتی؟
چی؟
تلمیح منو به یکی از پستای وبلاگ داشتی؟
نه یه بار
سلام بر تو که از نسل بندریان هستی. یه اسمت کدومه؟
بله بله. بسیار خوب علی مراد، این دفعه هم خوش گذشت از حرف زدن با تو. هرچند که موضوعاتت خیلی جدی و نفسگیره ولی خب خوب بود.
همین آقاه من اون ماجرایی که بود تو بیز بازی که بریم تقاضای غذا بکنی رفتم در همین مغازه انجام دادم.
آره. داد بهت غذا؟
نه یعنی اینجوری نکردم. رفتم اونجا بهش گفتم آقا اگه یه نفر بیاد به تو بگه یه همچین چیزی چی کار میکنی؟ بهش غذا میدی؟ گفت نه.
آقا خراب کردی ماجرا رو.
آخه نشد.
اگه تو کانسرواتیو عمل کردی.
بعد خیلی محافظه کارانه بود. بعد 2000 تومن بهش دادم. گفتم اگه یه روز یه نفر اومد این غذا رو برات کرد تو
اصلا آه 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 دیگه بدتر
خراب کاری کردی. دیگه اینم یه مدلش بود دیگه.
خیلی بد بود. خیلی بد بود.
اینم دیگه این.
علی مراد
چی؟
آرزوی یک موفقیت میکنم برات.
حالا اگه شد یه موقع میرم اصل.
ببین این به خاطر تو زیادی به درخت نگاه کردی عزیز من. یه ذره به کلیپس اگه نگاه کنی دیگه نه بندری اونجوری میخوری نه غذای رایگان اینجوری کسب میکنی.
نگران من باش واقعا توی 20.
آره به خدا. آره
موزم نباشم بقیه که پشت خطن برسه بهش.
آره یکی دو نفر دیگه هم حرف بزنیم. شب شب شلوغی بود. کاسبی داره خوب میشه. علی مراد
بگه منو بخون حتما اون مطلبو.
علی مراد تبلیغ وبلاگ تو خیلی داری میکنی تو پادکست منو.
آره
چرا که نه.
میخوام از هفته دیگه شماره تلفن بدم زنگ بزنم جنس بخرم. خب پادکست گپ و علی سخاوتی ما هیچ چیزی ما به روش اون آقای کی بود کشاورز ژاپنیه
فوکوکا.
آره ما میذاریم ببینیم خودش چی از توش در میاد. داره از توش مثلا تبلیغ پادکست، شاید فردا مثلا بحث سیاسی، چه میدونم.
نه داریم... سیاسیش نکن لطفا دیگه، اون چیز اینجا تو بفروش اینجا.
میذاریم که اون خودش رشد کنه و ببینیم.
هم نه اون وبلاگ تو تبلیغ کن تو.
یهو طرفت راضی شدی یا؟
آره.
من وبلاگم یه بار دیگه هم تبلیغ بکنم. بخونید.
آره. آدرسش رو بده. همینجا آدرسش رو بده.
meditations.blog.ir
meditations.blog.ir نوشته علی مراد. لطفاً سر بزنید بخونید.
بله.
کامنت بدین.
من می‌خواستم یه چند نفرم به یه چالش دعوت کنم.
دعوت کن.
دعوت کنم.
آره.
کامران و آقای زیایی. اون آقایی که از یزدایی می‌زنن، امیر زیایی.
آره امیر محمد زیایی.
آره امیر محمد زیایی و کامران و علی سخاوتی رو به چالش گوش دادن سمفونی 5 بتهوون دعوت می‌کنم.
چالش گوش دادن سمفونی 5.
آره، روش اینه که شما سمفونی رو گوش میدین و اگه دوست داشتین چند نفر دیگه هم به چالش دعوت کنید.
باشه من این سمفونی رو گوش میدم.
گوش
بدید. باشه.
کاری نداریم بابا.
قربانت، مرسی.
خدافظ.
الو؟
الو؟
الو؟ بفرمایید.
سلام. خسته
نباشید. خوبید؟ سلامت باشید. خیلی ممنون. شما خوبید؟
مرسی. من اسممو نتونستم بگم چون گوشی حساب پیشم نبود و اشکال بود. نگفتم. الان اسمم بپرسید.
بفرمایید. خودتون رو معرفی کنید.
حسینی هستم از رشت.
حسینی از رشت.
بله.
بسیار عالی. ما دامنه جغرافیاییمون امروز داره گسترده‌تر میشه.
مثلا به خاطر همین زنگ زدم دیگه.
خیلی لطف کردین خانم حسینی.
دیدم مثلا از بودن شما نداریم بعد شیرم هم خیلی اشکال اومدم حقیقت کنم ولی مدام تو رو درواسی قرار گرفتم. یک خانمی از شکیبایی من تشکر میکرد و مجبور شدم که گوشی رو نگهدارم.
کی تشکر میکرد؟
یک خانمی مدام از شکیبایی من تشکر میکرد. مجبور شدم که نگه دارم و حالا این شکیبایی به سنان
خیلی خانم حسینی چه کار میکنین شما؟
در چه زمینی؟
کار، زندگی، شغل، نمیدونم.
زندگی میکنم.
زندگی
میکنم.
شغلتون چیه؟
شغل خاصی ندارم.
شغل خاصی ندارم. نظرتون راجع موضوعی دارین برای این برنامه؟
نه.
موضوع
من مرده. امروز از سفر اومدم بعد پادکست شما رو گوش دادم راجع به سفرم بود.
خب از سفرتون بگین.
سفر من خیلی سفر نبود، سفرم به تهران بود. بعد
سفر به تهران سفر نیست؟
چون همش تو خونه بودم خیلی سفر حساب نمیشه انگار که تو اتاق خودم. ولی داشتم گوش میدادم فکر کردم که چقدر میشد راجع به سفر چیزایی بهتری گفت.
خب بگین اون چیزایی بهتر رو.
مثلا نمیدونم شاید من راجع به این اتفاقی که اخیراً افتاده راجع به سفر به مریخ که یه سفر بی بازگشته دلم میخواست صحبت بشه.
اتفاق اخیر چی بوده؟
همین که یه مثلا کردم برای سفر به مریخ و یه سفر بی بازگشت هست. میخواستم که اصلا یعنی دلم میخواست در این باره صحبت بشه که اصلا اونم تو تصورش هم نمیگنجه به یه سفری بره که قرار نیست برگرده. درباره این که مثلا آدم هایی که دارم انتخاب میکنن سفر به یه سیاره دیگر رو اونا چی تو ذهنشون میگذره. یعنی خیلی خودم بعد اینکه شنیدم به این موضوع فکر کردم.
من اصلا در جریانش نیستم. میشه بگین آره من نمیدونم راجع به چی دارین صحبت میکنین.
خب این خیلی حالا طولانیه ولی خیلی کوتاهش یعنی چیزی که حالا مربوط به ما میشه اینه که خیلی مهمتره اینه که 3 نفر از این کسایی که حالا قرار هست این سفر شرکت کنن ایرانی هستن.
بله.
و خیلی برام جالب یعنی برام جالب بود صحبتاشون که چرا دارم میرم به این سفر یا چجوری انتخاب میکنن سفری که قرار نیست اصلا برگردن خودشون یا اطرافیانشون چطوری رضایت دادن به این سفر. همین.
قرار نیست برگردن، به کجا میرن مگه؟
مریخ.
مریخ دارن میرن.
آره.
برگشتی هم نداره.
نه، و اینکه بهشون گفتن برگشتی نداره و اینا خودشون این سفر رو انتخاب کردن.
چقدر جالب.
دلم میخواست در این باره صحبت بشه که من خودم البته خیلی چیزی کنم در درمیستم، خیلی هم سرچ کردم واجبش بخونم بیشتر انگیزه هاشون، ولی چیزایی که پیدا کردم خیلی کم بود در حقه پاراگراف هایی، مثل اینکه حالا مصاحبه نکردم، ولی برای دلم میخواست بدونم یا دیگران چه فکری میکنن، یا اگه جای اینا بودن چیکار میکردم، راضی میشدم به این سفر یا نه. موضوع امروزتون چیه؟
نظر من چیه؟
موضوع امروزتون.
موضوعمون؟
بله.
موضوع ما کلیپس خانوماست.
کلیپس؟
آره.
چقدرم یک زمانی سوژه شد این کلیپس.
آره، الان نظر شما چیه راجع به کلیپس؟ شما خودتون کلیپس میزنین؟
اوایل که مود شده و نه، من اصلا خیلی سخت چیزای جدید رو قبول میکنم. بعد خیلی، یعنی اون موقعی که دیگه داشت از مود میرفت، من تازه رفتم سمتش و خیلی خوشم اومد و ازش استفاده کردم. بعد یه مدت خیلی جوکایی که راجبش نوشته میشد و میخوندم، جالب بود برام. آره الانم که از مود رفته. جالب راجب کلیپ چی میشه گفت نمیشونم.
خب پس به نظر شما چیز زیباییه؟
زیبا میگم، ببینید اصلا زیبایی که یه چیز نسبیه. من اون اول که این مود شد به نظرم خوب نیومده، به نظرم زیبا نیومد خب، ولی به خاطر اینکه عادت نداشت ذهنم به دیدنش. ولی خب یه مدت که میگذره و میبینیم که اصلا یکی از اخلاقهای بد منه. من حتی مثلا توی تابستون وقتی که هوا خیلی سرده و به بیرون از سرما میلرزی، من اول از پنجره نگاه میکنم ببینم کسی کاپشن پوشیده یا نه که من بپوشم. یعنی یه رفتار اینجوریه برای من،
یعنی عده زیادی باید اون کارو بکنن تا برای شما اوکی بشه
که اعتماد به نفسش در من به وجود بیاد که من هم اون کارو بکنم.
بعد از این دیگه عده زیادی کلیپس زدن و قربانی اون جوکا شدن، شما تازه به خودتون اجازه دادین که کلیپس بزنین؟
یه مدتی ازش استفاده کردم چون اصلا مشکل داشتم با اینکه شال روی سرم بمونه. آره خوب بود. هنوز که الان هیچکی استفاده نمی کنه، من استفاده میکنم.
الان شما استفاده میکنین که هیچکی استفاده میکنه؟
آره، چون الان من اینجوری هم هستم که حالا یک نفر باید بیاد و به من حالی کنه که دیگه تموم شد، نه باید دیگه استفاده کنی، ولی من همچنان.
یعنی چی تموم شد؟ خب اگه از نظر شما زیباست هر وقتی میتونین استفاده کنین دیگه.
از نظر من الان کاربردیه، نه که زیباست. به دردم هم میخوره، به دردم
میخوره. یعنی اون نوع از کلیپس که خیلی دیگه اوورسایزه و نمیدونم
نه
خارج از تصویره، اونو شما استفاده نمی کنی؟
نه من نیازی به اون کوچیکه کلیپسی که من استفاده می کنم، برام کاربردیه، ولی میگم اصلا کاربردی ترین وسیله وقتی بیاد و من خودم می ترسم که سمتش برم.
آره کلا نظرتون راجع به مود چیه؟ شما هر چیزی که مود میشه رو اول با صبر و تحمل سراغش میدین، صبر میکنین جا بیفته؟
خودم خیلی آدم رو مونی نیستم، میگم که چون تجربه یه چیز جدید رو میترسم ازش و مود هم چون که یه تایم کوتاهی میمونه و میره و همین، من هیچ وقت به مود نمیرسم، یعنی یه چیزی از مود میره و من تازه میپذیرمش. و همین، من هیچ وقت رو مود نیستم، همیشه آره از مود رفتم. زمان زندگی من کلا خیلی دیر میرسه به این پدیده ها.
بسیار خوب. کلیپس هم که صحبت،
ولی که موضوعی انتخاب کردین اصلا برم جالبه که این موضوع از کجا میاد.
امروز من موضوع امروز من موضوع نداشتم، اینا رو تماس گیرنده ها پیشنهاد دادم. من اصلا امروز
کلیپس رو پیشنهاد دادم و راجبش کلی صحبت کردم.
کلیپس رو پیشنهاد دادم؟ نه کلی هم نه، خیلی کم راجبش صحبت کردیم. شانس هم یه موضوع دیگه بود.
شانس؟
آره، شما آدم خوششانسی هستین؟
به شدت
خوششانسین؟
به شدت.
خب دو سه تا از شانسایی که اخیرا آوردین رو بگین.
نه توی مسائل بزرگ، مثلا همیشه وقتی که درس نمیخوندم امتحان گرفته نمیشد، مثلا اینطوری شانسای اینطوری، همیشه شانسای خیلی کوچیک.
حالا کوچیک بزرگش هرچی هست بگین، دو سه مورد بگین.
همیشه من خیلی خوششانس بودم، چه میدونم ذهنم گیری نمیکنه یا بگم، مثلا دیر میرسیدم، اتوبوس هنوز نرفته بود، من اینجوری.
اون خیلی شانس خوبیه. به نظر شما صرفا شانس یا اینکه تلاش خود آدم هم هست؟
ببینید تلاش، اصلا من هیچ تلاشی نکردم به اینکه من بدبیاری آوردم و اون بدبیاری منجر به اتفاق خوب شده. خب این اصلا تلاش من توش نقشی نداره. اینی که من خیلی آدم نمیدونم اصطلاح درستش چیه، ولی ما از این استفاده میکنم، من خیلی خوششانس بودم که این اتفاق برام افتاد، چیزی که من هیچ نقشی توش نداشتم. و اتفاقا کاری که من کردم، یعنی منتظر یه نتیجه بد بودم ولی دارم یه نتیجه خوب میبینم.
ولی شما معتقد نیستین که اگه آدم خودش یه کاری هم بکنه، یه تلاشی بکنه، احتمالش شانسش بیشتر میشه؟
خیلی وقتا تلاش میکنی، چه میدونم مثلا دو سال تموم میذاری برای کنکور میخونی، همه تلاشتو میکنی، مثل کاری که امسال من کردم. امسال من 4 ماه تمام، حالا برای ارشد اینطور 4 ماه تمام نشستم خوندم، هیچ جا نرفتم و روز کنکورم، یعنی سوالای کنکور ما خیلی آسون بود، خیلی یعنی در حدی که حتی اگر نمیخوندی میتونستی جواب بدی. خب من چه نقشی داشتم که این البته این حالا یه چیز برابر ها، ولی باعث میشه کسی که به اندازه من نخونده، این خوششانسی اون بوده و بدشانسی من، میدونی در یک موقعیت مشابه.
شما تو کنکور قبول شدین یا نشدین؟
هنوز که جواب نیومده. نه ولی دارم میگم که شانس،
یعنی همه این سوالا اینجوری بود که همه میتونستن بزنن، یعنی اینقدر راحت
بود؟ به نظر من نیاز به دانش زیادی نداشت، نیاز به تمام وقت خوندن نداشت.
تئوری شما زمانی درسته که تمام کسایی که اون کنکور رو شرکت کردن همه سوالا رو جواب درست بهش بدن.
نه دیگه.
آخه شما دارین اینو میگین.
نه ولی خب مثلا اکثرا معتقد بودن که خیلی سوالا آسونه، ولی در مورد شانس که دارم میگم اینه که اینجوریه، یعنی تعریفش اینه که یک موقعیت مشابه، دو نفر در یک موقعیت مشابه، برای یکی خوششانسی محسوب میشه و برای یکی بدشانسی. به نظر من مثلا همون مثالی که همه میزنن که حالا یه خانمی کلی تلاش میکنه که به هواپیما برسه، نمیرسه، و حالا یه خانمی از سفر جا مونده بوده و به هواپیما میرسه، هواپیما سقوط میکنه، این خانم خوششانسی آورده و اون خانم بدشانسی آورده، که مثلا براش بدونه که بلیط داشته باشه براش جای پرواز باز میکنن، به اون هواپیما میرسه و حالا هواپیما سقوط میکنه. این دوتا تلاششون چه نقشی داشته؟
آره ولی باز داستان اینجا تموم نمیشه. امکان داره این خانومی که به هواپیما نرسیده و زنده مونده یه اتفاقایی براش بیفته که روزی 100 بار آرزو کنه که ای کاش میرفت اون هواپیما و میمرد.
اون روزی 100 بار آرزو میکنه که کاش میمرد، آرزو نمیکنه که کاش تو اون هواپیما بود.
از کجا میدونی؟ به حال اون شدنی ترین راهیه که برای مردنش میتونه متصور باشه.
نه اصلا این مثال شما درستی. به هر حال همه آدم ها،
اولا که شما اولین کسی هستین که با درستی مثال من مخالفت میکنین و این
خب به خاطر اینکه شما خیلی قدرت بیان دارین، اتفاقا اینو تو پادکست ها من دارم میبینم و اصلا یه چیزی که من نمیدونم یه جوری با طرف صحبت میکنین که بعد آخرش میگین که درسته، اونم میگه که آره، یعنی قبول میکنین، یعنی اینم میشه، یعنی چیزی که توی پادکست های شما زیاد مردم میگن اینه، اینم میشه.
تمامیاتی که من میگم رو طرف مقابل
تمامیات نیست، منظورم اینه که حتی فکر نمی کنه که چرا باید اینم بشه، یعنی نهایت مخالفت آدم ها اینه که اینم میشه.
ببینید ببینید ما داریم راجع به یه کیس فرضی صحبت میکنیم که یه خانومی از هواپیما جا مونده و هواپیما سقوط کرده و هزار و یک بلا امکان داره سر این خانوم بیاد و یکی از آرزوهایی که این خانوم ممکنه بکنه، ببینید احتمالش هست، من نمیگم قطعا اینه ولی احتمالش هست که
اشتباهه
نمیگم، میگم احتمالش هست.
خب نه، حتی احتمالش هم اشتباه، هم حتی بررسی احتمالش هم اشتباهه.
احتمال اشتباه میتونه باشه.
نه بذار من بگم.
اوکی.
به خاطر اینکه ما یه قسمت کوچیکو داریم جدا میکنیم، هواپیما دو تا آدم این رسیده اون نرسیده، خب دیگه بازه زمانی بعدی شما کار ندارین چه اتفاقی میفته.
دقیقاً بفهمید شما
بقیه شوید. و اینم هستش که هر آدمی در بس درسته که به زبون بیاره کاش من میمونم، میدونم بدترین شرایط آدم رو برای زنده موندن تلاش میکنم، یعنی حتی اگر این تو هوا در دقایق آخر هم که میمونه هیچ راهی نداره باز برای زنده موندن تلاش میکنم. این یه چیز غریزی که این کار
در این غریزی همه آدم برای زنده موندن تلاش میکنن حتی در هنگام سقوط هواپیما. منتها ما داریم ولی در این حال میلیون ها نفر میکنن به خاطر شرایط سخت آرزوی مرگ میکنن ولی نمیرن خودکشی بکنن. من دارم احتمال آرزو کردن مرگ خانوم رو بنا به شرایط سختی که براش پیش میاد مطرح میکنم. اینا هیچ منافاتی نداره.
من دارم میگم توی اون موقعیتی که ما داریم بررسی میکنیم این خانم خوششانس بوده، اون خانم بدشانس بوده، حالا ممکنه چند ماه بعد بگی که اه نه منم بدشانسی رو بودم. این اصلا ذات شانس رو عوض نمی کنه.
نکتش همینه که شما زمانی که در یه بازی زمانی کوتاه اگر بخوای شانس و بدشانسی رو ببینی زندگیت خیلی سخت میشه. اصلا حرف ما همینه. میتونی شما در یه مقطع لحظه‌ای بگی آقا در این لحظه شما بدشانسی آوردی یا خوششانسی آوردی،
ولی بعد بفهمم که اشتباه کردم.
این کارو خیلی ساده میکنه، کار گفتن این که شما خوششانسی آوردی یا بدشانسی آوردی رو ساده میکنه ولی زندگی شما رو سخت میکنه، به خاطر اینکه اگر زندگی شما به اصطلاح به شکل خطی حاصل جمع جبری لحظات که نیست، زندگی شما به شکل بریده و منقطع در لحظات که اتفاق نمیفته، که زندگی شما یک پارچگی داره، دیروز شما توش هست، 5 سال پیش شما توش هست، اگر زنده بمونی 5 سال دیگه هم توش هست، در این یک پارچگی باید اینو ببینی و بدشانسی های خوششانسی هات هم درش ببینی. حرف اصلا همه نکته اینه، دو تا رویکرد متفاوته. اگه کوتاه مدت و مقطعی نگاه بکنی خوششانسی و بدشانسی آوردن خیلی راحت ارزیابیش، ولی در این حال شما زندگیت میگذره به بدبختی، به احساس بدبختی، به خاطر اینکه اون ویژن لانگ ترم و اون یک پارچگی رو از دست میدی. همه حرفی که من میزنم اینه.
یه نکته هست اینجا، اینکه شما میتونیم بگیم که یه آدم نباید بگه که من همش نباید بگه من خیلی خوششانسم و همش نباید بگه که من خیلی بدشانسم، خب ولی تو اون لحظه وقتی فکر میکنه که من خودم هیچ دخالتی توی این موضوع نداشتم، این اتفاق میتونه به چی رفت بده؟ اصلا مهم نیست که اون لحظه بگه من خوششانس بودم یا بدشانس بودم، یا چند ماه دیگه بگه من اشتباه کردم بدشانس بودم. موضوع شما شانسه، اینکه اصلا چیزی به اسم شانس وجود داره یا نداره. بعد میگید که بهتر نیست که بگین که اون آدم تلاش نکرده، در حالی که اصلا توی این مثال شما نمیتونی حرفی از تلاش بزنید.
توی این مثال خاص کسی که تلاش کرده برسه به گیت پرواز، اتفاقا من پریشب بود یا سه شب قبل بود که داشتیم از ترکیه برمیگشتیم، یه دختر خانومی دوید و جلوتر از ما خارج از صف رفت، پاسپورتش رو داد به خاطر اینکه میگفت دیر شده پروازش. اون داره تلاشش رو میکنه برای اینکه بره برسه به پرواز. مهم اینه که اون داره تلاش خودش رو میکنه. حالا اگر هواپیما سقوط کرد دیگه دست اون نبوده.
این خانم هم داشته تلاش میکرده تو ترافیک مونه، حتی بنزینش تموم شده، یه اتفاق افتاده، تصادف کرده، در حال به اون هواپیما نرسیده، چیزی که توش مقصر نبوده و داره تلاشش رو میکنه برسه و اینقدر اتفاقهای بیرونی مانعش میشه که نمیرسه زنه.
آره حالا نمیرسه، ولی مسئله اینه که آیا این خانومی که رسید یا نرسید تلاشش رو کرد یا اینکه نه اصلا تلاشش رو نکرد. اگر تلاشش رو کرد و حالا رسید یا نرسید اون یه چیز ثانویه است. کسی که من میگم کسی که روی کرده به این داره که کاری رو که در اون لحظه میتونه بکنه میکنه، این آدم در بلند مدت حداقل با همین استانداردهای مادی که ما میتونیم ببینیم و بسنجیم شانس بیشتری برای به دست آوردن منابع، به دست آوردن امکان، خلق امکاناتی که دم دستش هست و اون چیزی که حالا همه فکر میکنن خوبه دیگه، ثروت، شهرت، نمیدونم زندگی در رفاه، اینجور چیزا براش احتمال این که فراهم بشه بیشتر نسبت به اونی که هیچ تلاشی نمیکنه و صبح تا شب فقط میگه من بچانسم.
اصلا این دوتا رو نمیشه با هم مقایسه کرد، به خاطر اینکه من الان براتون مثال زدم، یک زمان شما نهایت تلاشتو میکنی نمیشه. چی میگه که وقتی نهایت تلاشتو بکنی شانست بیشتره؟ اصلا چیزی که به تلاشتو ربطی نداره چطور میتونه وقتی تلاشت بیشتر باشه شانست هم بیشتر باشه؟ اصلا دوتا چیز مجزا هستن.
اصلا من بستگی به نوع تلاش هم هست. یه زمانی هستش که شما تلاش رو معادل اینکه سرتو بذاری به دیوار و فشار بدی و میزان نیرو و انرژی که صرف کنی معنی میکنی. یه زمانی هست تلاش رو در یه فریمورک، در یه کانتکست معنادارتری میبینی. اگر تلاش رو این ترجمه بکنیم که شما به اصطلاح ببینی دوروبر چه منابعی داری، چه توانمندی داری.
آقای سخاوتی این یه قانونه که شما تلاش میکنی انتظار داری که تلاش کردی نتیجه خوب بگیری. اینجا میگه شما نمیگی که چون تلاشش رو کرده شانس بیشتر داشته، شما میگین تلاش کرده و طبیعتا نتیجه مورد انتظار اینه که موفق بشه. خب ما کی از شانس حرف میزنیم که این تلاش کرده، هر کاری که میتونسته کرده ولی نشده، انتظاری چیزی که ما انتظارش نداشتیم، اون موقع میتونیم از شانس حرف بزنیم. وگرنه در حالت عادی و طبیعی اینه که این کسی که تلاش نکرده نتیجه نگیره، اونی که تلاش کرده نتیجه بگیره. اگه خلاف این اتفاق بیفته ما حرف از شانس میزنیم. متوجه اید؟
اینم میتونه یه تعریفی از شانس باشه. من این تعریف از شانس رو ندارم. به هر حال شما میتونین یه همچین تعریفی از شانس داشته باشین، هیچ اشکالی هم نداره. من نمیخوام تعریف شما رو از شانس عوض بکنم.
آخه تعریف شما اصلا معلوم نیست. شما میگید اون کسی که
شانس داره
شانس
چانسه، احتماله. شانس چانسه،
احتمال
داره. احتمال ربطی به این که خارج از کنترل شما باشه، ربطی نداشته باشه به کار شما که نداره. ببین شما با کاری که انجام میدین اون احتمال رو افزایش میدین. نکته من اینه، شما میگین اصلا نباید ربطی داشته باشه تا اون بشه شانس. تفاوت دیدگاه من و شما اینجا به وجود میاد.
من میدونم شما الان دارین از واژه احتمال استفاده میکنید.
اصلا شانس احتمال
من اونو قبول دارم.
شانس چانس دیگه، ما داریم راجع به احتمال صحبت میکنیم. ببین شما اگر چشتو ببندی از خیابون رد بشی یه احتمال تصادف داری. اگر که بین 0 و 1، اگرم با چش باز از خیابون رد بشی بازم احتمال تصادف، حتی اگر از خیابون رد نشی تو پیاده رو بازم احتمال تصادف داری. در همین حالت ها احتمال تصادف داری، فقط این احتمال با هم دیگه فرق میکنن،
بیشتر کمتر میشه.
آره
این مثال درستی حرف شما رو نشون میده. مثالی که من زدم حرف شما رو نقض میکنه. خب موضوع دیگه تو
شما مثالی که شما زدین حرف منو نقض میکنه. من خودم میکشم اگر شما حرف منو نقض کنین.
در چی؟
نه و شوخی میکنم.
شانس، سفر،
شانس،
بود، کلیپس.
سفر، کلیپس. خوبه دیگه، 3 تا موضوع برای شما. خودتون هیچ چیزی نمیخواین اضافه کنیم به این پادکست؟ شما فکرم آخرین تماس گیرنده این دیگه، ساعت از 10 گذشت. چیزی اگر
شما خودتون گفتین که تماس بگیرین، من خودم ازتون حرف میکشم.
اینو من کی گفتم؟
تو کامنت.
جایی گفتم آره.
تو کامنت.
آخه شما شما چی رو نمی کنیم بذار ببینم رشت چه خبر رسی؟ رشت چه خبره؟
من روز رسیدم رشت.
شما تهران دانشجوی رشت خونه تونه؟
نه من دانشجویم تموم شده همینطوری رفته بودم رشت تهران.
همینطوری رفت ولی رشت ساکن هستین؟
بله بله.
خب چه چیز جالبی از رشت میتونیم به ما بگیم؟
یک چیز جالبی رشت شهریه که صبح تا شب بارون میاد.
صبح تا شب بارون میاد؟
بله.
این زمستون بارندگی زیاد بود رشت؟
تقریبا هر روز بارون داشتیم میگه.
خب دوست نداریم شما اینو؟ همه کشور در آرزوی بارونن.
من بارون رو دوست دارم ولی یه چیز که تکرار میشه دیگه نمیشه بهش گفت جالب. بعد یعنی برای من چیز جالبی نیست. اگه شما بیان یه روز اینجا بمونید شاید براتون جالب باشه.
آره دیگه این طبیعت بشره.
بعد دیگه اگر بالا به شهرمون نگاه کنید فقط چتر رو میبینید. بعد یعنی فکر کنم واقعا خدا اصلا درش نگاه نمی کنه. فقط چتر رو میبینید. آدم ها رو نمیتونه.
ولی رنش چند تا رستوران خیلی خوب داره.
رستوران باز نیستم.
رستوران باز هم نیستین. خب شما چی اهل چی هستین؟
کافه میرم.
کافه خوب داره رشت؟
نه که من میرم خوبه دیگه. کافه شما رشت اومدین؟
رشت من اومدم زیاد میام و زیادم خواهم اومد بعد از این چون من در یه جای نزدیک رشت تقریبا 50 کیلومتری رشت یه خونه ای ساختم که عکساشم رو وبلاگم هست به نام زرخشت که همون باعث شده که من به رشت نزدیک بشم.
خوبه.
آره کافه خوب تو رشت معرفی کنیم.
کافه کلا.
کافه کلا کجاست؟
تو تختی.
توی تختی. شما رستوران پرویز آن رستوران بازم نیست من می‌خواستم
بگید چند رفته باشه.
یه رستورانی که اصلا تابلو اینا نداره ولی اسم آقای پرویزه توی کمربندیه یه جایی که این راننده کامیون ها اینا غذا میخورن توش ولی جای خیلی جالبیه.
کثیف نیست؟
کثیف. آره کثیف.
کثیفه؟
آره.
چرا جالبه؟ شما چرا میگین جالبه این رستوران؟
به خاطر که غذایی که سرو میکنه نوع سرو کردن غذاش و سرعت سرویسش و انرژی که داره برای من خیلی جالبه.
عجب. اونجا غذا میخورین تو رستوران؟
آره گهگذاری که آره آره میریم اونجا غذا میخوریم و بعد همین دیگه. من فکر کنم برای پادکست امشب خیلی خوب شد. ما یه تماس گیرنده از رشت داشتیم. شما به عنوان حرف آخر چیزی میخواین اضافه کنیم؟
ما میتونیم توی هفته تماس بگیریم در طول هفته؟
در طول هفته فقط میتونیم پیغام بذارین. نه من متاسفانه نمیتونم که چندین بار این کار رو انجام بدم ولی پیغامگیر همیشه هست. میتونین پیغامتون رو بذارین.
پیغام خوبه. من چند تا پیشنهاد داشتم برای این پادکست بذارم. خودم که دوشیم دادم واقعا خسته میشدم.
خب بگین پیشنهاداتون رو الان میخواییم بگین.
من فکر میکنم که اصلا در چی باید بداهه باشه این پادکست و برچی موضوعش از قبل آماده نیست یعنی اعلام نمیشه.
اوکی.
که حتی اقل با یک آمادگی ذهنی طرف بیاد روی خط و مثلا تمام طول پادکست باز ما منتظر نباشیم که فکر کنه یا بگه نمیدونم یا حالا این هم میشه مثلا حوصله آدم سر میره. حالا اقل چه میدونم یه سرچی بزن راجع به اون مطلب یه مثلا یه چیزی بخونه و یه پیش زمینه ایده توی خط. یعنی بداهه بودنش به نظر من جالب نیست. یکی اینکه واقعا خیلی اکثر کسایی که به شما زنگ میزنن بچه های دهه 70 هستن. خیلی مهمه که اون آدم خیلی آدم خوش صحبتی باشه. یعنی شاید خیلی آدم باسوادی باشه یا خیلی چیزا بدونه ولی نتونه خوب حرف بزنه. خیلی مهمه که خوش صحبت باشه.
بله تو کاملا درسته. نظر شما من خودم آدم خوش صحبتی هم؟
شما آمادگی ذهنیتون بالاست دیگه. یعنی قدرت بداهه گویتون هم بالاست. میتونین در لحظه حاضر جوابی بالایی داریم چون در لحظه سوال بپرسیم.
نظرتون چی اصلا من یه نفری پادکست رو حرف بزنم دیگه اصلا تماس گیرنده نداشته باشیم، خودم از اول تا آخر حرف بزنم؟
نظرم اینه که فقط شما حرف بزنید، یعنی که هر بار پادکست با شما هم.
نظر یعنی چی؟ نفهمیدم این چند تا جمله آخر رو.
یعنی فقط شما نباشید که با آدم ها صحبت میکنید.
خب کسای دیگه هم باشن؟
آره.
خب همون که مشکل پیدا کردن اون کسای دیگه است که خوش صحبت باشن و بتونن صحبت کنن دیگه.
خب این آدم ها که کم نیستن. آگهی که داده بودین باید میمنشتین به چند نفر خوش صحبت
میدادن. این هم ایده خوبیه. این شد دو تا پیشنهاد. پیشنهاد دیگه هم داریم؟
من زنگ میزنم و پیغام میگم.
باشه، خیلی هم ممنون.
میخوام نام ببرم.
بسیار عالی، ممنونم از پیشنهاداتون و ممنون که تماس گرفتین.
خوشحال شدم.
منم همینطور، قربان شما.
شبتون بخیر.
خدا حافظ.